حاجی یه چیزی دیروز به من گفتی پشمام ریخت. این بود که تو از 2013 داری میخونی.
آره.
این در صورتیه که من اولین کاری که از تو شنیدم فکر کنم 2020 بود. یعنی این نشون میده که اون مسیری که تا الان جا اومدی مسیر همچنان همواری هم نبوده.
دقیقاً.
از اون فاصله بین 2013 تا اون موقعی که مثلا کارات شروع کرد، مثلا به این شکل از کارات شروع کرد شنیده شدن، بیشتر بگو. خیلی دوست دارم اون تجربه تو بدونم.
حتما. ببین به نظر من هر کسی یه دورانی داره، حالا توی اصطلاح انگلیسی بهش میگن آندردای بودن. یعنی تو زیر میمونی، یه دورانی هست که خودت با خودتی تلاش و زحمت تو میکشی تا به اونجایی که باید برسی. منم دوره آندرداگ بودنمو داشتم، یعنی اینجوری نشد که 20-20 دو تا ترک بدم به ترکه و بشم اینی که هستم. 7 سال مثلا فری استایل میکردیم، همون دورهی که یه سری از رپرها داشتن فری استایل میکردیم، میتینگ میرفتیم دیگه، بیشتر روی بیتای M&M، روی بیتای اینسترومنتال از این کارا میکردیم. اولش جنبه فان داشت، با بچه ها جمع میشدیم تو پارک فری استایل میکردیم. بعدش دیگه ذره سیریوس تر شد، یه دوره بود که همه حالا سر کار میرفتن پولا رو جمع میکردن. یکی از رفیقامون رفت ماشین خرید، من رفتم استودیو خریدم، وسایل استودیو خریدم.
اینکه پولاتو کجا خرج میکردی نشون میداد که واسه اولویتات چیه.
دقیقاً. خیلی نشون داد مسیر زندگی از اونجا تغییر میکرد دیگه. اونجایی که پولتو میذاشتی همون بهت پس میداد. یکی ماشین خرید، حالا کارش اجری شد، منم وسایل استودیو خریدم.
از اون دوره مثلا کاری هم ازت منتشر شد؟ یعنی مثلا اسم دیگه هم داشتی؟
آره، من اسمم اولش که تونی بود،
بعد خالی همین.
آره بعدش شدم محرز خالی. یعنی خیلی روک و مستقیم. بعد اولین کار پروفشنالم که به قول گفتنی میشه گفت تو استودیو ضبط کردم و بالا رفت روی سایت ها 2016 بود، با دوستم دادم. یعنی اینجوری بود که همیشه این رپه واسه همون بود که با هم انجام بدیم آقا.
رفاقتی بود.
آره رفاقتی، بشینیم با هم یه کاری انجام بدیم. اینجوری نبود که تکی باشه، تا حالا جلوتر رفتیم و مسیر هر کسی جدا شد.
بعد مثلا بازخورد اون کارا چطور بود؟ یعنی مثلا به جای رسید که مثلا کار شنیده شدم داشته
باشیم؟ بازخورد اون کارا در این حد بود که من اون موقع دانشگاه میرفتم، دانشگاه امام خمینی، رشتم آرکیتکچر بود، یعنی معماری میخوندم. اینجوری بود که مثلا نمیدونست کسی، خب میومدم با تخت رسم و داستان و اینا، بعد واسه همکلاسی ها میذاشتم مثلا اپروچشون عوض میشد. یعنی میگفتن که نه بابا چه جالب، بعد این به بغلی میذاشت، واسه بغلی میذاشت. اینجوری بود که تو دور و بریای خودم خیلی قشنگ بود. این ماله وقتی بود که ترکی آفیشالی ریلیز شد. قبل اون یه داستان دیگه داره. قبل اون با داستان میتینگ و مثلا بیفای این شکلی بود که بعد که به آهنگ رسید با یه گوشه سونی هم ضبط کردم، میکروفونش خیلی قوی بود. با اون ضبط کردیم و دیگه بلوتوث اون موقع چرخید. یعنی اون موقع من با یکی بودم، بعد اون موقع ایشون کارو توی کل محله مثلا کانکشنایی که داشت، پارتیایی که میرفت پخش میکرد. اینجوری بود که من از اونجا معروف شدم 2013 قبل ترک اصلیم.
آره. یعنی منظور معروفی که میگی به این حد الان که نبود که مثلا کارات شنیده بشه.
نه به حد الان،
ولی که فقط همون که مثلا توی فیدبک مثبت گرفتی باعث این شد که مثلا ادامه بدی.
دقیقاً فیدبکی بود که از اطرافیان بیشتر میگرفتم. میدونی منم تو مدرسه از یه جایی به بعد اون مثلا کیده شدم که خیلی دورش قدر رفیق زیاد داشت. تا یه جایی من لونر بودم، یعنی هودیم سرم بود، میرفتم میومدم M&M گوش میدادم، اصلا میبینی با رفیقام هنگ اوت نمیکردم. یعنی بچه‌ها میرفتن قهوه خونه، من اصلا نمیرفتم. از یه جایی به بعد که این قضیه پابلیک شد، دقیقاً پابلیک شد که نه با تو اینو خوندی، تو رپری و اینا، کلا دیگه عوض شد دیگه پاپولار شدم. دعوا میکردیم، قهوه خونه میرفتیم، اصلا دیگه وارد قضیه شدم دیگه.
و اینا همه تهران دیگه.
آره همش تهرانه.
و مثلا کدوم ناحیه، کدوم ورا؟
مدرسه‌مون که سمت جردن بود، بلوار آفریقا بهش میگفتن. آره ولی خب خودمون سمت منطقه 4 بودیم، اینا همه سمت منطقه 4 بود مثلا محلمون، ولی خب آواتیش و ونک و اینا
کجا میشه؟
میشه سمت مجیدی ستخندان. آره.
بعد مثلا سبک کارت چجوری بود؟ چون من نشیدم این کارا که داری میگی. نه آره مثلا اینکه یا از کمکاری از منه، یا اینکه مثلا خیلی مطرح نبوده توی
نه خودم آوردمش پایین خیلی هاشو. بعد اینکه توی هارد اینترنال هم هست.
خودت داری؟
آره از تهران اومدم با خودم آوردمش. بعد تو اون هارد هست خیلی هاش روی بیتای M&M بود. من اصلا اولد اسکول بودم، یعنی تتوی رو دستم واسه توپاک، یعنی اصلا با توپاک و M&M و اولد اسکول. تا این مدت هم اولد اسکول هارد هد بودم، یعنی اصلا اون موقع ریک راس و اینا 2013 که پاپ شده بودن میگفتیم حرومه، میگفتیم حرومه اصلا.
اوریجینال ها رو
آره فقط اوجی ها اولد اسکول توری
آره دفاعی بودن هم آره. فقط دیگه یه چیزی اومده یه موجی اومده دیگه موج بعدیه
آره اصلا اصلا یه چیزی یه موجی بود که اولد اسکول کسایی که اولد اسکول باز بودن میگفتن اصلا این نیو اسکول ها از اگینست یعنی برخلاف عرف هیپ هاپ واقعیه یه چیزی توی مایا
آره. بعد چه سالی اومدی لندن؟
2018
بعد اصلا دو سال مثلا دیگه ترانسفورمیشن فیز بود دیگه.
راستش اون دو سال من فقط توی فضا وجود داشتم آه. یعنی میدونی به نظر من سن هر کسی زندگی واقعیش از 25-26 شروع میشه. 21-22 واقعا فقط توی فضا وجود داری و فقط اونجایی که باشی
ابزورب میکنی
آره ابزورب میکنی پیدا میکنی خودتو. یه دو سال واسه من اون قضیه طول کشید تا جایگاهمو پیدا کنم. بالاخره میدونی هر چی داشتم و گذاشتم یه طرف هر کی کلا داستان هر کسی که مهاجرت میکنه میاد که زندگی جدید بسازه به قول گفتنی اون دو سالم واسه من یه همچین حکمی داشت.
یعنی کلا رپ اینا کنار بود؟
نه نه رپ بود آه. اتفاقا بود اتفاقا توی کمد مثلا اتاقم ضبط میکردم همچنان آره ولی خب میکروفونم و قضایرم با خودم آورده بودم آه. 2018 همچنان فارسی بود. 2019 خیلی آشنا شدم با فرهنگ یوکی یعنی از اونجا شروع شد که رفتم توی کلاب از کلاب اومدیم بیرون با دو نفر بعد شروع کردن یهو فری استایل کردن بعد ضربش خیلی واسه من جدید بود دیدم یه
دریل داشت از میومد
اصلا نشنیدم همچین چیزی و بعد دیدم میخونن و همشون با هم هایپ میکنن این میزنه قد اون گفتم چه چیز جالبیه میدونی احساس کردم توی کالچر قرار گرفتم و واسه اولین بار بود که همچین چیزی میدم بالاخره قبلش خارج کشور نبودم دیگه رفتم یه خورده پیگیری کردم استورمزی رو پیگیری کردم میدونی اون پایونیر رو پیگیری کردم دیگار رو پیگیری کردم راشمنگز رو پیگیری کردم و دیدم که خب یه همچین سبکی هست اسمش هم هست ولی اون موقع هم فقط گفتم که اوکی هست به عنوان شنونده فقط گوش میدم این بود 2018 و 2019 حالا تا 2020 برسیم
بعد اینا که نسخه از دریل که این که گفتی خیلی جالبه نسخه از دریل که تو ارائه میدی نزدیکترین به ورژن اصلی یعنی غربی مثلا یوکی دریل تو ایرانه یعنی منظور یعنی اگه مثلا موزیسین مثلا جاز بودی مثلا میتونستی بگیم که این تو نزدیکترین موزیسین جاز مثلا ایرانی چون مثلا اون کسایی که تو ایران میخونن اون فاصله شون فاصله فیزیکیشون خیلی تاثیر داره مثلا که مثلا تو آدمایی که باهاشون رفت آمد داری یا مثلا مثلا مثالی که زدی که مثلا دو تا رپر رو میبینی اون به نظرم تو تونستی نسخه اصلی یوکی دریل رو فارسیش رو ارائه بدی یعنی مثلا اولین بارم که شنیدم ازت این بود. حالا یه مقدار قبل از که بریم برسیم 2020 خیلی دوست دارم راجع به اون کالچر میتینگا و اینا به من بگی چون که من آگاه بودم به وجودشون ولی هیچ وقت مثلا نرفتم مثلا ببینم چیه فاز اونجا چون خیلی اتفاقای رپ فارسی اونجا میافتاد اتفاقا
دقیقاً
آره
دقیقاً
ولی دقیقاً مثلا من تا اون موقع چون فکر کنم حدود 2011-12 تازه داشت خیلی زیاد میشد ما اون موقع آردی استابلیش شده بود مثلا چیزمون دیگه آره. مثلا ما نیازی نبود که بریم اونجا دیده بشیم به خاطر این مثلا ما خیلی نبودیم تو اون فضا ولی خیلی مثلا ویدیوهاش که نگاه می‌کردم به نظر میاد که یه کالچر خاصی داره آره. خاصی داره اونجا یکم بیشتر از اون به من بگو مثلا دقیقاً. چی یادت میاد از اون دوره؟
ببین مثلا من خودم علاقه اصلیم با فیلم 8 مایل شروع شد دیگه فایل وایب تمام میتینگ ها هم شبیه 8 مایل بود دیگه یعنی آدما جمع می‌شدن دو نفر می‌خوندن همه هو می‌کشیدن
ولی دعوام می‌شد می‌زدن
بیشتر اصلا به خاطر اون دعوا بود اون هیجانه یعنی ما می‌رفتیم اونجا که دو تا محل دو تا رپر مشکلشون رو حل کنن چون این دو نفر وقتی به هم فوش می‌دادن محل همون تارگت میکردن بعد همه درگیر میشدن بعد یه چیزی بود که میدونی چرا خیلی دوره فوتبال مدرسه واسه پسرا دبیرستان بهترین دوره است چون اون همبستگی بود همه واسه یه چیزی تلاش میکردن این میتینگ هم مثلا من به عنوان ریپرزنتیتیو که میرفتم اونجا مثلا محلمو رپ میکردم پرچم محله میرفتم بالا واسه بچه محله ارزشمند بود و اینجوری بود که همه میومدن
این المنت محله و تیم و ایناش خیلی بولد بود
دقیقاً واسه همین
بود نبود که مثلا رپرها مثلا یه گروه خودش داشته باشن محل بازی بود بیشتر
اون چیزی که من دنبال میکردم من این واف پیش بودم بیشتر محل بازی بود شرق و غرب هم نبود چون اون موقع فقط شرق و غرب بود یعنی توی میتینگا رپرای شرقی یه گروه بودن رپرای غربی یه گروه بعد میخوردن به هم و حالا میخوندن و هرچی ولی داستان من به شخص پرسنالی ماله مثلا شرق بود ما این محل بودیم با اون محل مثلا میرفتیم یه داستان داشتیم
یعنی مثلا اوورلپ داشتی دعوای فیزیکی و رپ
دعوای فیزیکی یه ذره جلوتر رفت یه جایی بود که مثلا بخوام بهت بگم یه پسره بود فری استایل میکرد اون موقع از من بیشتر فری استایل میکرد من بیشتر مثلا کسی بودم که تالنت داشتم چند تا کاور زده بودم. بعد یه بار رفتم مثلا از طریق یکی از دوستام خوند و اینا، گفتم خب اوکی. مثلا تا اون موقع چه اتفاقی افتاد؟ تا اینکه من چند تا قدم نشون دادم، میدونی، چون فری استایل اون باعث شد من برگردم به خودم رفلکت کنم، گفتم میزنمت، میگیرمت یه جا همین جوری که مثلا موزیکی رقابته چیز میکنم. بعد این رقابته که یه ذره از سمت من قوی شد، از اون طرف داشت فیزیکی میشد، که بعد قرار گذاشتیم گفتیم بخونیم، من خوندم و دعوا شد و دیگه ادامه پیدا کردیم قضیه دیگه.
خیلی جالبه. مثلا نگاه کن، اون از اون دوره کسایی بودن که مثلا الان هنوز رپرن، که مثلا تو اون سین بودن.
راستش اون همون کسی که ما با هم رقابت اصلیمون بود الان پاپخون شده.
رفت پاپخون شده. اگه برگردی به زمان میگی تو آینده.
آره خیلی هم سوگ بود مثلا اونا، ولی خب مسیر رو عوض کرد، منم استیک کردم چون مسیری که اونم دیگه میدونیم قدیم مثل یه سوپر پاور بود. چون رفتار تمام مثلا اطرافیام عوض میشد، کلن جاهایی که میرفتم، جاهایی که دعوت میشدم، نتورک با آدمایی که میکردم، این میدونی این یه پریویلیج بود اون موقع مثلا رپ کردن. حالا الان نمیدونم، الان مثلا خیلی دیگه موزیک یه چیزی شده و اینا، ولی اون موقع خیلی مثلا واسه بچه محله منم مخصوصا خیلی بود که آقا این مثلا رپرمونه، ما مثلا کارمون اینه، اینم رپرمونه.
آره، رپر محله.
آره رپر محله بونه.
آره بعد مثلا فریستایل که میگی، فریستایل واقعی بود یا آماده بود از قبل؟
فریستایل ام سی بود دیگه. مثلا اون موقع بیشتر ام سی بود که خیلی پاپ بود، ولی خب یه بار یادم
فل بداهه نبود،
فل بداهه هم بود، بیشتر فل بداهه بود. ولی من یه چیزی که یادم اینه که سالگرد فکر کنم سالگرد نه، هم موقعی که مرتضی پاشایی فوت شد توی آب آتش خیلی شلوغ شد. بعد یه جایی دو نفر بودیم، من و دو تا رفیقم، دو نفر دیگه، شروع کردیم خوندیم، یهو نگاه کردیم دیدیم دور و برمون یه چیزی بوده 100 نفر آدم جمع شده، دختر و پسر همه چی. منم هم یه تکست فست اونجا خوبم، اون هوی که همه کشیدن به عنوان تشویق انقدر انرژی هم داد که دوپامینم خیلی رفت بالا. و میدید بالاخره تاثیر داره دیگه، انقدر دوپامین من رفت بالا که گفتم این کاریه که من میخوام بکنم، این کاری که تا اینکه پلیس اومد و گازشگار زدن و باتوم و اینا،
چون 100 نفر بالا 100 نفر دیگه تجمع ما
دقیقاً. بعد مثلا مرتضی پاشایی مرده بود و به خاطر اون اومده بودن شمع روشن کرده بودن و آهنگ میخوندن و از اینجور چیزا. خیلی شلوغ بود و خیلی موقع خوش میگذشت دیگه، چون واقعا نه ریسپانسیبلیتی بود نه چی، فقط یه عده جوونی بودیم که میخواستیم تایممون رو بگذرونیم و این تفریحمون بود به قول گفتنی.
خیلی جالبه، چون من تا بیشتر اوقات وقتی از بیرون نگاه میکنی رپ فارسی و اون اتفاقایی که داره آنلاین میفته تو جهان مجازی میفته بولدتره.
آره.
و مثلا قبلا که مثلا چند تا صحبتایی که من کردم اینی که اون بعد فیزیکیه رپ فارسی خیلی کمتره، یعنی مثلا رابطه با مخاطب، ولی انگاری که یه حرکت پارالللی هم وجود داشت اینجا که داری میگی. آره. که همش فیزیکی بود اتفاقا، همش در لحظه بود، همش راجع به اجرای زنده بود
دقیقاً. آره. اون موقع به نظر من همینجوری بود، چون نه سوشال مدیا مثلا با پاپ بود، نه اینستاگرام، و اینکه انگیج مردم بیشتر فیزیکال بود و اون اصل داستان بود دیگه. بالاخره ما هم ویدیوها رو میدیدیم، مثلا حالا توی همون محل خودمون کسای دیگه هم بودن که از ما اولدرتر بودن، مثلا جلوتر بودن توی این قضیه، میدونی، پیشتاز بودن. بعد ما اونا رو مثلا میدیدیم سلوحه قرار میدادیم، میگفتیم که چقدر خوب.
آره. آره. ولی مثلا خیلی داکیومنت از اون دوره نیست، مثلا فیلم نیست که مثلا فیلمی از تو
من دارم، من اینترنال تو هارد اینترنال همه اینا هست.
واسه آنالیز حرکت طرف فارسی اون خیلی مهمه اون ویدیو. اگه
دقیقاً جالبش این دوستای من مثلا اون موقع میگفتن که چرا همش فیلم میگیری؟ الان همون دوستان میگن فیلم‌ها رو تو رو خدا بفرست. آره. تو رو خدا فیلم‌ها رو بفرست.
آره. من یه سری دیدم مثلا اون آرمین رابر و اینا ویدیوشون هستش که مثلا میخونن اینا، اون مثلا خیلی اون جو مثلا خیلی جالبه.
آره.
چون مثلا خیلی تهرانی و خیلی یه مثلا اتفاق خاص ایرانیه. مثلا یکی از وجه‌های خاص کننده رپ ایران اونه.
دقیقاً.
مثلا تو پارک جمع شدن مثلا اون چی میگن؟ آدمی که مثلا از طبقات اجتماعی که آدمایی که میرن تو اون شرکت میکنن، چه مخاطبش چه رپ کناش، به نظرم خیلی جالبه.
آره. بعد جالبیش اینه که از هر محلی که تو بگی میومدن، مثلا توی آب آتیش یا پارک شاد مهم نبود، فقط بچه های اونجا نبودن، بچه های شرق بودن، بچه های جنوب غرب، جنوب شرق بودن، بچه های شمال میومدن، و یه جوری ارزیابی بود دیگه، زورآزمایی ادای بود، همه میخواستن که ببینن ریاکشن اون آدینسی که جمع شدن چیه.
آره.
به این حرفی که میزنن، به این فری استایلی. آره. که مثلا میکنن.
آره. آره. دلیلی که پرسیدم چون اون توی موج اول رپ تو این میتینگا بود، منم مثلا میرفتیم و اینا، ولی فری استایل به معنای فعل بداهه وجود نداشت، خیلی بیشتر این بود که از قبل آماده بود بیشتر.
درسته.
ولی الان میبینم انگاری که یک دو تا رپر اتفاقا خیلی هم خوب دارن انجام میدن. یه سری ویدیو دیدم اسمشون یادم نمیاد، ولی مثلا اون فعل بداهه رو دارن انجام میدن. حالا از این بگذریم به 2020 اگه برسیم.
درسته.
من اولین فکر کنم اولین کاری که حتی شنیدم کاملا انگلیسی بود، بعد دومین کاری که استو شنیدم نصف نصف بود، یعنی یه ورس انگلیسی بود یه ورس فارسی بود. بعد همینجوری که گذشتیم تا الان اومدیم الان به یه جا رسیده که یه بیت یه بیت، شاید یه کلمه یه کلمه است، یعنی قاطی شده. خودت این مسیر رو چجوری می‌بینی؟ یعنی فکر می‌کنی که دلیل مثلا اینکه مثلا اولش جدا جدا شروع شد بعد داره به هم دیگه وصل میشه، خیلی داره تنیده در همه چیه و چجوری میبینی اون مسیر رو و فکر میکنی کجا بره؟ فکر میکنی کارهای بعدیت کاملا انگلیسی خواهد بود، ترکیب خواهد بود؟ حالا بیشتر راجع به این صحبت میکنی ولی اون مسیر رو چجوری میبینی؟
اوکی، من بک‌گراندش رو بخوام بهت بگم، من 2020 حالا با یه سری نالج آشنا شدم که به قدرت خودم پی بردم خارج موزیک. بعد که خواستم این دانش رو اپلای کنم، یعنی استفاده کنم، اولین ترکی که ساختم یا آهنگ فول انگلیسی بود. قبلش هم انگلیسی میساختم ولی این انگلیسیه رو بیتش هم خودم زده بودم. گفتم اوکی من اینو میخوام انگلیسی بدم، ولی یه حسی بهم میگفت که داشتم بالاخره ارزیابی میکردم مارکت انگلیسی رو، گفتم با این جایگاهی که من هستم خیلی سخت‌تره واسم اگه بخوام این اولین کار رو انگلیسی بدم. ولی یه حسی هم بهم میگفت که این تکس برای مارکت ایران خیلی قویه، چرا فارسیش نکنی؟ من همون تکسو اومدم با همون فلو دقیقا همون چیزی که نوشته بودم و به فارسی درآوردم با قافیه‌اش. اسم آهنگم 31 تیر بود ولی در واقع بیس اون ترک انگلیسی بود. به قول گفتنی میشه گفت اولین ترک من که پاپ شد و آدینس وایتر رپ فارسی با من آشنا شدن با 31 تیر بود و دلیلش هم خودم میدونم، چون که یه کاری بسته بودم برای ایم بالاتر. شنیدی میگن برای ماه نشونه بگیر که ستاره رو بزنی؟ یه همچین چیزی بود و واقعا اون ترک نقطه استارت من بود. حالا دلیل این که این مسیر رو کجا میبینم و چرا این کار رو میکنم اینه که خیلی از فنا بالاخره میگن فیدبک آدینس مخاطب بهت میگه چیزی که میخوای، چه فیدبک خوبش چه فیدبک بدش، بهت میگه که بتونی رو خودت کار کنی و جلوتر بری. این بود که آدینس این حس رو به هم میدن که این کاری که تو میکنی منحصر به فرده و تو خیلی درست انجامش میدی. و اون موقع هم که شروع کردم بودن چند نفر که انگلیسی کار میکردن، ولی خب میگفتم کاری که من میکنم به قول تو توی کالچر انگلیس و با اون انرژی و با این بلنده میتونه خیلی جدید باشه. فست فوروارد تا یه جایی جلو بردمش، تا یه جایی که مثلا خیلی از آدینس گفتن که اگه خیلی هم قاطی کنی بالاخره ما هم مخاطب فارسیم. حتی چند تا از آرتیست ها بهم گفتن تا اینجاش خوبه، از اینجاش که انگلیسی میشه ممکنه یکم مخاطب مثلا ترناف بشه. بعد یکم من اومدم سویچ کنم، عوض کنم، دیدم که بچه های ایران حالا مثلا رقابت هرچی همین کار رو دارن میکنن ولی در سطح مثلا روالتر، کلمه های راحتتر، understandableتر، قابل فهمتر. بعد خرچه خیلی هم میگم مثلا کلماتی که استفاده میکنه خیلی از بچه های اینجا هم نمیدونن چون خیلی محاوره‌ایه دیگه. ولی من خب این قضیه رو خاص بودم میدونستم، چون اون بیتی که می نویسم به اون شکلی که تو میگی انگلیسی فارسی خیلی به شخص خود من حال میده. دیدی یه سری تکست هست آرتیست میفهمه، اون رپره میفهمه ولی به آدینس حال نمیده، شاید مین استریم نشه. ولی وقتی مثلی بگم مثلا رفیق تکست نوشته مثلا سالیانه سالم است میخونه، کسی هم نمیشناسدش، واسط فری استایل میکنه، عشق بهت میده چون خودت مینویسی، ارزش اون قلمه رو، ارزش اون شعره رو، باره رو میدونی. این شعرهایی بود که خیلی به من حال میداد، یعنی انگلیسی فارسیش. حالا هدف من از این کار چی بود؟ هدف من از این کار این بود که جفت آدینس رو داشته باشم. ولی یه تریک این وسط هست، اینه که اینجوری به قول گفتنی توی جلوی دری، جلوی دورستپ بهش میگن، جلوی اون چیزی که جلوی در میذارن، پادری. و تو وقتی جلوی پادری باشی،
یعنی نه این وری نه اون وری،
نه یا باید کامل بری تو یا این ور وایسی. اگه جلوی پادری باشی خیلی کارت سخت‌تره. و من میخواستم که هم آدینس این برو داشته، هم آدینس اون برو، به یه نقطه وسط رسیدم. این فکر کن آدینس ایرانه، این آدینس خارجه، این لوزی که این وسطه میشدن ایرانیان خارج کشور. ایرانیان خارج کشور شد زمانی که
مشخصا ایرانیای لندن یا مثلا ایرانیای انگلیس،
ایرانیای لندن، ایرانیای جرمنی، ایرانیای هلند، ایرانیای همه جای اروپا، ایرانیای کانادا، مخصوصا ایرانیای آمریکا. اینجوری شد که من یکم اون آدینس رو دیدم و اینجا هم حالا به اون کامرا میگم یه آدینس هست، حالا واسه تمام رپرها به نظر خودم این پیش بینی من از آینده است، مثل پیش بینی مثلا طلا رو پیش بینی میکنی، بیتکوین رو پیش بینی میکنی، هر چی. من احساس میکنم که یه دونه مارکت هست همچنان که آن تپته، هنوز دست نخورده است. هنوزم برای ما مارکتای، برای ما رپرایی که تو مارکت فارسی کار میکنیم و اون ایرانیان خارج از کشور مثل روی پلتفرم تیک تاکه. باورت نمیشه انقدر آدینس هستش که ما خبر نداریم، که فقط مثلا نوک دماغو میبینیم که اینجاست اینجاست اینه، یه آدینسی هست که ما ازش خبر نداریم. من حتی خودم که میگم اون آدینس رو تارگت کردم ایرانیان خارج کشور، هنوز خیلی جا داره. اصلا با رپ فارسی خیلی هاشون آشنا نیستن، خیلی هاشون برن اینجان، خیلی هاشون شاید مثلا یه آهنگ وایرال از فارسی گوش داده بودن، شاید مثلا توی پاپ بیشتر دوست دارن گوش بدن چون فقط برقصن اگه مهمونی ایرانی میرن. اون آدینس هنوز دست نخورده است و من با این روالی که گفتم میخوام پیش برم انگلیسی فارسی، هدفم اون آدینسه، ولی هدف نهایی اون مارکت انگلیسی است اما با بیس ایرانیم. یعنی دوست دارم آرتیست ایرانی باشم که با زبون اینترنشنال فعالیت میکنه ولی اون پرچمه رو بالا ببرم که من ایرانیم. هدف من این بود کلن 3 سال بیس.
راجب اون موضوعی که گفتی خیلی جالب، تو برآوردت الان اینه که تو با این کاری که تا الان کردی به اون مارکت دسترسی پیدا کردی؟ یعنی فکر میکنی که قسمت زیادی از شنونده های کارهای تو اون قسمت از مخدمان؟
نه، من اون آدینس منو میشناسن، یعنی با کارهای منم آشنا هستن، من تا همین الانش آشنا میشم باشون. خیلی از این آدینس به من ریچ اوت میکنن، من شنیدی میگن خیلی ها شنونده هستن ولی دنبال کننده نیستن. آره. یه مثال برات میزنم، من مثلا کنسرت رفتم، استوریایی که میگرفتن شیر میکردن تو منشن میومد، این آدینس اصلا منو فالو نداشتن ولی شنونده بودن. یا مثلا یکی استوری میگرفت با ترک هم مثلا خارج کشور، میدم که این آدینس اصلا منو فالو نداشتن، یعنی شنونده بودن. یعنی مثلا روی ساوندکلاود، روی اسپاتیفای شاید مثلا چند میلیون استریم بگیری، شاید از اونها یک دهمش تو رو روی اینستاگرام فالو کنن و بگن. ولی دروغ باید نگم، کسایی که خیلی منو فالو میکنن و الان طرفدار شنونده هستن، بچهای داخل ایرانن چون واسهشون جذابه و من احساس میکنم خیلی کریتیسایز زیادیه، خیلی آپدیتن بچهای داخل ایران. فکر میکنی یعنی وقتی بخوان متوجه بشن دنبالش میرن، میدونن چی میگی، ولی خب اون کریتیسیزم همیشه هست دیگه.
دلیلش رو نمیفهمیم چی میگی.
آره اون کریتیسیزم همیشه هست. بازم میگم اونم یه میجوریتی دیگه، یه میجوریتی هم متوجه میشن. ولی من نمیتونم چیزی که مثلا سبکمه رو به کل عوض کنم. بیس من اینجوری شده اما قابل تغییر هستش، یعنی حاضر به تغییر این قضیه هستم. برای همینه که حالا جلوتر بریم بهش میپردازم.
آره نگاه کن، توی کیس تو یه مقدار خیلی واقعی تر هم هست، بخاطر اینکه تو زندگیت اینجوری سپلیته، یعنی بین نصف نصفه. یعنی تو هم مثلا با خودم با هم دیگه صحبت میکنیم مثلا 50-50 سالان کلمه ها فارسی انگلیسیه، یعنی خیلی واقعی تره، در صورتی که شاید مثلا رپری که تو ایران داره این استفاده میکنه یه مقدار اون مقدار واقعی بودنش کمتره. ولی خب فکر میکنی این یه وجه جذاب کننده هم هست واسه اون مخاطب جوان‌تر ایرانی؟ یعنی فکر میکنی که چون انگلیسی صحبت میکنی اینا واسه شون جذاب‌تر هم هست؟ چون یه مشکلی که تو رپ فارسی بود توی یه دوره اینی که دایره کلمات خیلی محدود شده بود، مثلا تو چه موج مثلا روشنفکری جدی توریه بگیر تا مثلا موج مینستریم تر یا مثلا گنگ ترش، خیلی مثلا دیگه سریع تموم شد انگاری کلمه ها.
آره.
مثلا یه تئوری که من دارم اینه که این استفاده از کلمات انگلیسی یا لفظای انگلیسی یکی از دلایلش اینه که تموم شد، مثلا دنبال کلمات جدیدن رپرها، یعنی
آره.
کم آورده مثلا، یعنی میخواد دنبال متفاوت کردن خودشه.
درسته.
و این از این استفاده میکنه.
من احساس میکنم به مخاطبای ما اونجوری که حتی مخاطبای ایرانی، چون من میشینم مخاطبمو استادی میکنم، تحقیق میکنم راجبش، بچهایی که مثلا رپ فارسی گوش میدن، رپ آمریکا هم گوش میدن، رپ انگلیسی هم گوش میدن. اما مشکلی ندارن وقتی یه طرف کامل انگلیسی میخونه، کامل لذت میبرن و هر چی. اما مثلا رپر ایرانی و شاید اون انتظار است، پیش زمینه که انتظار دارن که آقا فارسی بخونه یا هر چی. فکر میکنم بیشتر به خاطر اونه. ولی این که این قضیه که گفتی یه جایی کلمه ها تموم شد، میخوام که باید مخالفت کنم و بگم اینی که چطور بیانش میکنی و با چه ایدهی تو چه تایمی با چه سبکی مهمه. من شاید ممکنه الان مثلا بگم من این کارو کردم، دو ماه دیگه یکی بیاد درست‌تر این کار انجام بده. دریک لاین داره میگه مهم نیست کی اول انجام داد، مهم اینه کی درست انجام داد. یعنی همون مثلا سمپل های کلام میشنوی از سالیان پیش، سمپل جدیدش رو میشنوی، ریمیکسش رو میشنوی، میبینی که پاپ شده، ایده اونجا بوده، ولی خب یه ذره ترتمیزش کردی، گردش دادی و درست ارائهش کردی. به نظر من توی هنر، من خودم اینجوریم، شاید کریتیسایز رو جدی بگیرم و دستمو ببندم، ولی به نظر من تو هنر باید آدم دستشو باز بذاره، خودشو محدود نکنه. مثل یه آرتیستی، نقاشی که از هر چی دور و برشه استفاده میکنه که بتونه اون کارو انجام بده. حالا راجع به کار خودمون صحبت کنیم، تو تونستی این چارچوبه رو واسه من نگه داری، گفتی بیا اینجا.
چون نصف ورس اول انگلیسی بود، گفتم آره. مثلا ببینیم چه جوری مثلا فارسیش کنیم چه جوری میشه.
آره داشتم میرفتم که میدونی این همین خوبه دیگه، این همکاریه باعث میشه که تو توی چارچوب قرار بگیری. من به شخصه مغزم یه خورده دیسترکته، یعنی فوکسم، تمرکزم دیسترکته، و آدمایی که ADHD دارن اینجوریان، یعنی نمیتونن متمرکز، به قول گفتن لیزر فوکس داشته باشن روی قضیه. و این دقیقاً این نقطه ضعف من میشه بزرگترین نقطه قوت من. یعنی آقا توی 100 تا چیز خوبی بذار کنار، اون یه دونه ای که توش بدی و روش کار بکنی، اون دقیقا میگن پشت درای ترس تمام چیزایی که میخوای، اون دقیقا چیزیه که باید روش کار کنی، اون لیزر فوکس است.
یعنی تو به خاطر اینکه تمرکز نداری یهو به یه چیزایی میرسی که شاید در حالت عادی نمیرسی اگه تمرکز داشتی.
دقیقاً.
یا که من اوپن مایندد ترم هستی مثلا راجع به موضوعایی که میخوای صحبت بکنی یا راجع به استفاده از کلمات هم چه گفتی، ولی خب واسه تو باز میگم فرق میکنه، چون مثلا واقعا زندگیت همینه. تو زندگی مثلا از نظر کلمه‌ها که داشتیم روی صحبت می‌کردیم، تو مثلا وکابولریت همینه، مثلا داری راجع به اختراع نمی‌کنی یا تقلید نمی‌کنی. اینا
دقیقاً تو من مثلا یه مدت با دوستام میگفتیم تو ایران که بودیم، آقا فاز مثلا اینایی که میرن اون بر یا میگن فارسی بلد نیست چیه؟ من یه 5-6 سال که گذاشتن که بگم فارسی بلد نیستا، مثلا دنبال یه کلمه بودم فارسیش، خدا سر شاهده یادم نمیومد. مثلا چی بهت بگم، مثلا لایت مثلا میشه چراغ، ولی یه کلمه ای که مثلا انگلیسیشو انقدر گفتم تو روزمرم، فارسیش نوک زبونم، بعد به سلسله بسه میفتم میگفتم فوت یادم نیست.
مثلا تو چارچوب من تجربه اینه که تو چارچوب کاری چون مثلا خیلی از کلمه‌ای که مثلا توی روز کاری من حالا توی مثلا صنعتی که دارم کار میکنم استفاده میکنم، اصلا هیچ وقت فارسیشو صحبت نکردم.
آره.
مثلا اون موقع، ولی خب توی روز عادی مثلا من سعی میکنم که فارسیشو بگم، حتی اگه قفل کنم چیز میکنم. آره میخندیدیم، ایران که بودیم میخندیدیم.
آره دقیقاً.
ولی اتفاق میافتاد
مثلا چجوری بگم، مثلا اگه بخوام مثلا راجع به حرفه دیگه مثلا ترید صحبت بکنیم، تریدرهای ایرانی اصطلاحایی دارن که مثلا ایرانی. من نمیفهمم، من فقط انگلیسیشو میفهمم. مثلا میگن نمیدونم پوزیشن مثلا لانگو، مثلا اینکه بخری و میگن مثلا چی نمیدونم چی میگن، مثلا
نمیدونم
پوزیشن میگن بازم. خب اینم انگلیسیه، اینم انگلیسیه. اگه خیلی
نه طبیعی تره، ولی مثلا توی صحبت روزمره مثلا
والیوم حجم. میدونی بعد اگه اینو مثلا یه استاد ایرانی بخواد بهم بگه من متوجه نمیشم، مثلا میگه حجم این پوزیشن رو مثلا پوزیشن باز بگه میفهمم، ولی اگه بخواد استریکتلی فارسی بگه چون توی این انوایرمنت
مثلا استریکتلی
آره استریکتلی یعنی چی میشه مثلا مطلقاً. آره من حالا
عربی هم هستم.
آره ولی من خب دیکشنری خیلی کمکم کرد، یعنی من تازه که اومدم بیشتر فارسی رو به انگلیسی میزدم، یعنی اینکه انگلیسی و فارسی زدم. ولی خب میگن توی هر شرایطی باشی توی همون شرایط شکل میگیری دیگه. منم دیگه با اینجا یه خورده شکل گرفتم و روزمره این شکلیه، ولی خب بیشتر ایرانی صحبت میکنیم، یعنی فارسی هم بیشتر صحبت میکنیم،
یعنی دور و بر ایرانی زیادن. آره
آره
ایرانی نصفه دیگه، اونا
بچه‌ها همه نصفن دیگه.
آره یه دونه بیت توی آلبوم جدید داری امروز هم مثلا فرستاده بودی، فکر کنم یکی از واضح‌ترین نمونه‌های این باشه، دقیق یادم نمیاد، ولی یعنی داری انگلیسی میگی بعد میگه شناسنامه اسمش سکینه است، چجوری میدونی کدومو میگی؟
آره آره آره
خیلی مثلا اون ترانزیشن انگلیسی و فارسی نرمه.
آره می‌خواستم اسموتر باشه دقیقاً، که مثلا بی خودی نباشه که بگم مثلا چجوری بهت بگم، مثلا میرم اونجا پیک میکنم فلان.
آره اونجوری نیست،
اینجوری خیلی آره. بده آره. میدونی یه سری ها اشتباه مثلا فکر میکنن که اینجوری باید آره. باشه. من سعی میکنم که اونو ترانزیشنر رو خیلی اسموت کنم که معنیش هم درست باشه.
اون مثال خیلی نرمه، مثلا همون موقعی که داشتم گوش میکردم دقیق یادم نمیاد، ولی اون مثلا خیلی جالب بود که مثلا انگلیسیه مثلا بدون اینکه احساس کنی یه رو فارسی میشه.
ولی من حاضرم مثلا گارانتی کنم، حالا یه میم از من ساخته بودن گفتن یه بال دارم قلقلی رد و آبی و مثلا چیزه ولی من گارانتی بهت میگم من اونجوری نیستم. من اگه بتونم بگم می نوشم نمیگم درینک میکنم. یعنی اگه دقت کنی هم چیزی داستانی نیست.
دقیقاً که اون مثالش به نظرم خوبه. یه چیزی گفتی خیلی دوست دارم بیشتر راجعش صحبت کنی که گفت یه جوری انگاری که هدف آخرت رو اینجوری تعریف کردی که میخوای یه رپر انگلیسی توی بازار انگلیسی باشی، یعنی انگاری که تو زمین بازی رپرهایی که میشناسیم مثلا داری بازی میکنی. اینو بیشتر باز کن برام، چون فکر میکنی چه شکلی از تو اون بازی میتونه برنده باشه؟ فکر میکنی مثلا تو یه رپر کامل انگلیسی میتونی برسی، یا میخوای اون وجه ایرانی بودن رو به عنوان یونیک سلینگ پوینتت، یعنی تمایز کننده استفاده
درسته.
فکر کنی مثلا این شد کدومش رو مثلا فکر کنی شدنی تره؟
این قضیه به جفتش ربط داره. به بحث قبلی که گفتی مثلا کلمه فارسی انگلیسی توی شیوه جدید ترک هم کاری که من دارم ترای میکنم اینه که سعی میکنم اینه که فارسی رو بذارم تو انگلیسی. مثلا میگم کانچینگ من داون این لندن کاز دیز منظران شکایت.
آره.
فول بیس انگلیسی یه کلمه فارسی گذاشتم. آره. احساس میکنم پیشبینی من اینه که با این کار هم مخاطبای ایرانی من بیشتر متوجه میشم، هم انگلیسی ها اون یه دونه فارسی ها رو نمیفهمن. قبلش رو میفهمن داره چه اتفاقی میفته.
ولی فکر میکنی این باعث میشه که تو رو متمایزت هم بکنه؟ آره. یعنی اون تمایز ارزش داره توی بازار غربی؟
توی بازار غربی آره.
مثلا که مثلا تو میگی یه رپری، اگه مثلا فقط یه رپر باشی
خیلی قشنگ گفتی توی آره. بازار غربی فکر نکنم. اگه بخوام آنست باد باشم، صادق باد باشم، احساس میکنم نه، چون همون 2020 برگردیم به 31 تیر من این ترک رو میخواستم توی انگلیسی بدم، ولی احساس میکردم بار کلماتم خیلی ساده است نسبت به یوکی دریلی که گوش میدم. انقدر کلمات محاوره ای استفاده میکنم، احساس میکردم اوکی من توی مارکت ایران فعالیت میکنم، هدفهای مارکت ایرانم رو جلو میبرم. بعد که به اون فلوئنتلی رسیدم، هنوزم توی مسیرشم، به اون فلوئنتلی رسیدم سویچ میکنم توی این بر که این بر خیلی سخت تره به اینجا برسیم. انتظارایی که از مارکت یوکی میره هم هزینه هاش بالاتره که نسبت به آرتیست دیگه نمیتونی با حالا هزینه یا با باجتی که مارکت ایران یه کار جمع میکردی اینجا جمع بکنی، هم کیفیت دوربین بالایی ازت میخوام، هم پی آر کمپینینگ بالایی ازت میخوان، هم این که فیچرینگ های بالایی میخوان و اینا هیچ کدوم ارزون نیست و واقعا مسیر سختریه. مثلا الان من با دوستای فول انگلیسیم اینجا که صحبت میکنن، مثلا 500 هزار تا فالوور یا وقتی میفهمن ایندیپندنس خودم رو پای خودم این کارو کردم، خیلی واسه شون عجیبه. چون این جایی که هستیم حالا من بقیه نسل چاری یا هر کی که رسیده جای کمی نیستش. یعنی اگه اینجا صحبت بکنیم با هر کی همیشه میگن که دمت گرم، خیلی کار خوبیه، چون واقعا این ور سخت‌تره حتی همون 10K فالوورش، چون جاییه که همه از این نالج خبر دارن و همه میخوان به اون هدف برسن. شاید توی ایران مثلا
رقابتی تره.
آره مثلا توی ایران یه مدت رپر زیاد شده بود، دقیقا اینجا خیلی زیادتره اون قضیه و سخت‌تر هم از شرایط.
بارم مثلا بارش هم خیلی بالاتره.
آره بارش هم 100% بالاتره. باز مثلا حالا نمیدونم درست باشه یا نه، ولی خب بالاخره تکنولوژی ها توی جهان اول میاد، بعد توی جهان سوم میاد دیگه. و توی جهان سوم دیرتر یه سری چیزا باب میشه یا یه سری چیزا میدونی معروف میشه بین مردم یا جذاب میشه براشون. و به نظر من راحت تره توی مارکت ایران، چون ناس رو میشناختی؟ یه دونه لاین داره میگه هیچ ایده اورجینال نیست. من الان توی مارکت بلا استثنا هر کاریو که میشنوم میدونم که از یه جایی ایدهش سرچشمه گرفته. شاید 2-3 ماه بعد بفهمم، ولی خب یه همچین قضیه هست. حتی خود من درسته میگم پرژن دریو، ولی خب یه میکسچر اینجا هست دیگه، من فارسیه با کالچر یوکی. بالاخره این چیزایی که میشنوم و من سعی میکنم با توجه به استعدادی که خودم دارم واقع شدم، ولی نه اینکه کپی باشه. یعنی اینو این یه کارو من نمیتونم بکنم، میشنوم و اسم نمیارم، ولی من میشنوم این کارا رو میشنوم ولی خودم نمیتونم این کارو بکنم. اما یه ایده دارم، یه آلبوم اسمش مثلا همش کاوره، تقریبا همش کاوره، دارم فکر میکنم یه کار اینجوری بدم از اون کریتیسایزم بگذرم، از اون محدود کردنه که یکی بگه آقا این اونجوریه. میگم خب چه اشکالی داره، من میتونم این کارو بکنم، خیلی هم خوب میتونم.
یعنی کاور دریل غربی رو فارسی کنی؟
کاور هر آهنگی که دوست دارم رو بکنم به فارسی اونجوری که خودم میدونم و مطمئنم که خیلی جواب میده و فنومم واقعا دوستش خواهند داشت. ولی خب باید با اون کریتیسایزه کنار بیام دیگه، چون من خیلی دوست دارم کاری منحصر به فرد خودم باشه. الان من از کسی مثلا نمیشتمم بگه این کارت کپی کار فلانیه یا مثلا کاور کار فلانیه. یعنی هیچ جایی تو کریرم نبوده که اینجوری باشه. شاید بیت‌های مثلا معروف و روشون خونده باشم، ولی همیشه سعی کردم چیزی که ارائه میدم منحصر به فرد باشه. ولی یکی دو تا جا به خودم این اجازه رو دادم که یه الهام ریزی بگیرم. یعنی یکی دو تا کانسپت رو فارسی کردم، ولی بازم با خودم مثلا کلنجار میرفتم که سعی کنم منحصر به فردش کنم. عین اون قضیه
به نظر من اون بچش در اومده و خیلی راحت تر بوده برای تو. یعنی اون چیزی که یه چیزی رو بگیری ورژن فارسیش رو ارائه بدی. به نظرم اون هیچ وقت تبدیل به کپی نبوده یا مثلا کاور نبوده، از نظر چه از نظر فلوی چه از نظر موضوعی. چالشی که وجود داره اینه که این بچه ایرانی رو برای غربیه جذاب بکنی.
آره دقیقا.
اونه، اون به نظرم چیزی که علامت سوال روشه. که میشه یا این کارو کرد؟
دقیقا من همینو میخوام بهت بگم. الان مثلا من فیدبک هایی که از آرتیست همین یوکی میگیرم یا از آدینس این نیست که مثلا ترک تو شبیه 2017 فلانیه. خیلی واسه شون جذابه این که یه کسی که فولی انگلیش نیست به قول گفتنی یه چهره جدیده. چون عادت کردم به مثلا فول انگلیسی یکی موفق میشه.
اینو مثلا تبدیل کنی به
دقیقاً
سوپر پاور.
چون فلوئنت صحبت کردن واسه آرتیست های اینور یه چیز عادیه. ولی وقتی یه نفر مثلا با یه چهره جدید، با یه استایل جدید، با یه زبون جدید، مثلا ایرانی میاد یه همچین کاری میکنه، خیلی واسه شون جذابه. مثلا یه مثال رد میزنم، سال 2020 که دالی اومد به عنوان مثلا اولین ریلی که بعدش ترند شد، من مثلا آهنگای هدیوان و اوفی و اینا رو میشنیدم. اگه دقت کنی مثلا فلو جامپی مثلا ساندیس فاندیس همون اومدم گفتم او تونی وان کی، اون که اون ور کیه که دریل کرد فارسی نیستم فاز پاب جی، ما سنگین ترید میکنم کارنسی. مثلا چیزی بود که زندگیم بود، ولی با اون چیزی که متوجه شدم از دریل اومدم وقفش دادم و به قول گفتنی ایرانیزش کردم. ایرانیزش کردم و هم واسه این طرفیا جذاب بود، چون فیت اینترنشنال بود دیگه، اون اولیام با یکی از رپرهای ساوت لندن، حالا زیاد معروف نبود. ولی خب به جرات میتونم بگم همونقدر که واسه بچهای توی ایران جذابه، واسه مخاطبای اینورم جذابه. شاید الان واید در حد آدینسی که ایران دارم نباشه، ولی میبینم هر از چنگایی که آدینس خارجی هم دارم، خودم نمیدونم ولی میبینم، یعنی هم فیدبکشو میگیرم هم دورا دور بهم میرسه.
بعد نگاه که یه چیزی که هست، این معمولا هنرمندایی که خارج از ایران زندگی میکنن یه چالش بزرگ که من خودم مثلا تجربهش کردم اینه که اون فاصلت با مخاطبت خیلی تو شرایط عجیبی قرار میده نظر روحی، نظر چون مثلا مخاطبت جای دیگه است. ولی این که تو میگی تارگتت مثلا اون ایرانی خارج نشینه یا مثلا تلاشایی که داری میکنی برای نزدیک شدن به مخاطب انگلیسی، به نظرم اونا شاید یه مقدار چالش رو کم میکنه. مثلا خودت این تجربه رو داشتی که مثلا نتونی اون فیدبکی که میخوای بگیری به خاطر اینکه مخاطب جای دیگه است؟
دقیقا من خودم احساس میکنم بچهای داخل ایران، حالا نه میجوریتی ها، خیلی عشق بیشتری از بچهای داخل ایران میگیرن، چون به قول گفتنی همونجا توی اون منطقه هستن و شاید یه اتفاقایی توی کالچر توی اون کشور میفته که فقط رپری که اونجاست میتونه بگه. ولی خب من لاوی که از بچهای داخل ایران میگیرم، هیچ وقت مثلا از اون آدینس ایرانی خارج کشور که گرفتم، اون میدونی اون تشنگیه، اونی که مثلا تو خیابون میرن مثلا 100 نفر یه دریل دنس میزنن وسط تهران مثلا با موزیک پلاگدین، من همچین چیزایی که میبینم یه شاخ در میارم. مثلا رفیقم زنگ میزنه میگه تو بیا تهران نمیتونی راه بری، تو نمیدونی اینجا مثلا چه خبره. با اینکه اینجا مثلا فینچی را میرم تک و توک استاپ داده میشم، ولی همین امروز داشتم میمادم پیشت، داشتم صحبت میکردم پشت اسمس، داشتم بحث میکردم، یه دختر خانم اومد گفت میشه عکس بگیریم، اسما خورد، گفتم باشه. با همین ودی عکس گرفتم گفتم برش کو در بیارم، یه لبخند فیک گذاشتم با اینکه ناراحت بودم، ولی خب چیز قشنگی بود. سوالش چی بود؟ گفتی که
سوال
تو ایران
که مثلا از نظر روحی فکر میکنی که سخت ادابت کردن به اینکه مخاطبت بیشتر اونجا، مثلا این چیزی که گفتی مثلا که اگه بری تهران مثلا نمیتونی راه بری، این مثلا تاثیرش رو کار تو چیه؟ اون فاصله از مخاطبت.
فاصله من خود ببین موزیک از نظر من به قول گفتم میشه گفت لنگویج سول هاست، یعنی زبون روح هاست. یعنی فرقی نداره تو کجا باشی، مثل یه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ میمونه. تو از دور میتونی با طرف ارتباط برقرار کنی. شاید اون طرفی که از تهران میره تو جیم هر روز مثلا به لیل بیبی آمریکا گوش میکنه، نه با لیل بیبی سلامی داره نه چیزی، ولی اون موزیکه، اون دترمینیشن، اون قاطعیتی که پشت میکروفون اون رپر به اجرا گذاشته رو اون شخص میفهمه. مثلا میگه من سیریوسم، من جدیم، من میخوام پول در بیارم، زندگیمو چیز کنم. این موضوع آهنگشه و به قول گفتنی اون و اون مخاطب از پشت اون هدفون میشنوه و خیلی فکر نمی کنم فرقی داشته باشه. ولی
مثلا چیزی که من دارم میگم اینه که مثلا تو اگر ترجیحت نبود که مثلا تو اون پارکه که مثلا دارن 50 نفر میرخصن با آهنگت بودی و میدیدی اون از نزدیک، چرا؟ یا فکر کنی مثلا این حتی مثلا میتونه به عنوان یه امتیاز برات باشه، این دوریت. شاید
این دوریم فکر نمی کنم. به نظر من هر کسی مثلا رپرهای اینجا واقعا چون توی شهر خودشون کالچر خودشونه، خیلی وقتی پاپ میشن اون نونه بهشون میرسه. شاید مثلا یه مخاطب بیاد به من بگه که چرا تارگتت مثلا مخاطبای خارج ایرانن، ما رو دوست نداری؟ من شما رو بیشتر از همه دوست دارم، اما اگه بخوایم بیزینس وایس حساب کنیم، از استریمش بگیریم، استریمایی که به من اینجا میرسه از حالا وی پی ان هر چی کمترین استریمه. یعنی از سمت آسیا استریمی که میرسه، اگه شما 1,000,000 استریم توی یوکی بگیری تقریبا 4000 دلار شاید بهت بده، اما از آسیا بیاد اگه هم وی پی ان روش باشه 1400 دلار هم بهت نمیده. و این بیشتر جنبه بیزینسی داره، چون احساس میکنم اگه من مارکت اینجا رو دست بگیرم، هم هموطنام به افتخار میکنن، همین که خود به خود اون مارکت دنبال میشه. چون دارم میبینم بچه ها با مارکت آمریکا آشنا ان، لیل بیبی رو دنبال میکنن، د بیبی رو دنبال میکنن، فرنچ د مونتانا رو دنبال میکنن، همه این رپرها رو دنبال میکنن و میدونن زندگیشون رو، میدونن کجا به دنیا اومده، با کی فیت داره، یعنی دنبال کننده اون داستان هستن. و احساس میکنم چیزی هم که آدینس از من میخوان همینه، میخوان که موفق توی اون قضیه بشم. احساس میکنم اینو واقعا جنری از من میخوان، چون ساپورتشون اینو نشون میده به نظرم.
آره راجع به این موضوع صحبت کردی، اون قضیه جهانی شدن رپ فارسی که مثلا اشارهایی که توی کارمون هست به ما با همیم، یا مثلا کارهای اون دوره، خیلی یه حرفی بود که زیاد زده میشد، ولی به نظرم هیچ وقت ما تعیین نکردیم که این معنیش چیه.
آره خب جهانی شدن آرتیست یا جهانی شدن رپ فارس یا جهانی شدن
هر
چیه؟
هر کدومش که هست معیاراش چیه؟ خب
معیاراش چیه؟
تو اینو چجوری می‌بینی؟ چون مثلا حالا هر جوری که تصور بکنیم، مثلا اگه معیار همکاری با آرتیستا باشه، یا معیار حضور توی رسانه‌های غربی باشه،
چند بوده؟
حالا مثلا تو بکنم نزدیکترین بودی، یکی از نزدیکترین‌ها بودی به اینکه به اون دسترسی پیدا کنی. ولی حالا تو اگه بخوای تو تعریف بکنی معیاره، اگر فرض کنیم که یه پتانسیلی برای جهانی شدن رپ فارسی هست، به نظر تو معیارش چی میتونه باشه؟
اینو میخوام خیلی درست توضیحش بدم شمرده شمرده، چون یه بحثی که واقعا چالش برانگیزه و اگه من اینجا یهو مثلا یه چیزی اشتباه بگم کلا بد براش میشه. جالبه که بدونی من اولین پروژه‌ای که میخواستم استارت بزنم با قالب جهانی شدن رپ فارس به خودت تیتاب کردم. اما موقع معروف نبودم، حالا دیگه منو نخوندی یا هر چی، یکی از آهنگای بهرام بود. جالبه دو تا آهنگ آماده کرده بودم، پاورجای سروش بود
که ترجمه کرده بودی.
آره پاورجای سروش بود، جالبه بهرام. شاید بپرسی چرا این دوتا؟ دنبال آهنگایی بودم که اصیل فارسی ان. از چه نظر؟ از نظر معنایی، شعری، استفاده نکردن هیچ کلمه انگلیسی. من کسی بودم که ارزیابی اینا رو میکردم، کلمات انگلیسی استفاده نکنون آرتیست، و به انگلیسیش معنی جدید بده، معنی که رپر غربی دیگه نخونده. مثلا کتالوگ قدیمی مثلا سروش رو گوش میکردم، میگفتم خب آهنگای اسنوب داگ کاور بوده، یه سری آهنگ بوده. من تمام این تحقیقا رو کردم، جلو رفتم به یه سری لیست رسیدم و دوتایی که به نظر من خیلی فارسی بود. و هدف من اولش چی بود؟ این بود که آهنگایی که فول فارسیان رو، از منظورم از جهانی کردن رپ فارس، شاید الان مسیرم تغییر کرده باشه، این بود که آهنگایی که فول فارسیان از نظر ملودی، از نظر شعر، بیام به انگلیسی تبدیلش بکنم که شنیده بشه، نه که شنیده نشود بین ایرانی ها. میخواستم که اون انگلیسی ها بفهمن که بار معنایی چقدر، دیدم که خیلی سخته چون اون رپر فارسیه با توجه به کالچر ایرانی اونو نوشته واسه ایرانی ها اون خیلی چیزه. مثلا یه چیزی هست knock on the wood، این همون بزنم به تخت است، اینجا هم هست. این یه کامن سنسه، این کامن سنسه. مثلا من خودم حساب کردم که بگم آقا بیت جالبه رو، همین که اجازهش، همین که اگه میتونیم ریمیک کنیم. دیدم که خب
صحبت کردیم یکم راجبش
صحبت کردیم.
آره صحبت کردیم، گفتم که مثلا آها مثلا آره فکر کنم یکی از اون کارا رو هم ورژن دیلیش رو درست کرده بودی.
آره
کار بهت گفتم مثلا سر پرمیشنش اینا
آره. ولی کار جالب عقب‌تر بود، ریل نبود و فقط ملودیشو خودم یه سری روش انداختم. حالا شاید مثلا آدینس بپرسن اوکی نفع مثلا تو این وسط چی بود؟ من میخواستم که این کارا رو با اجازه آرتیستا به انگلیسی تبدیل کنم که شاید آدینس خارجی تو همچین چیزی تو سرم بود خیلی اون کارا وایرال بشه، بگن واو یه مارکت هست اسمش پرژن مارکته، هنر نزد ایرانیان است، چه هیپ هاپیه، انگلیسیش چقدر جالب شده. بعد دیدم انگلیسیشو با خودم تلفیق میکنم و گفتم خب منم این وسط بالاخره اگه این کارو کردم و اگه اون آهنگ خیلی وایرال شد و توجه رفت رو سمت اون رپر و اون آهنگ فارسی، منم این وسط به عنوان شخصی که این کارو کرده کردیت میگیرم. تا اینکه مثلا رفت جلوتر و حالا میاد این وسط که آیا صحبت جهانی شدن اون آرتیست است یا چه بودایی میرسه. به نظر اون موقع هدف من چند تا بود داشت، یکی این بود که مهمترینش این بود که چون میدیدم همه آهنگی ما تو بیلبورد داشتیم، آهنگ عربیک داشتیم، آهنگ پاکستانی داشتیم، فکر کنم آهنگ افغانی هم داشتیم، اما موزیک فارسی خیلی واسم عجیب بود به زبونه، به زبون فارسی، چون یادم آهنگ مثلا روسیه هم داشت میشنید
آرش بود دیگه، آرش رسیده بود.
آها آرش مثلا رسیده بود، من استادیم که مثلا آرش با استوب داگ میرسید. مثلا داشتم فکر میکردم که مثلا آهنگ روسیه بود، میگفت گفتم به زبون مثلا مادری خودش داره میخونه ولی همه هم تکرار میکنن. من هنوز به اون هدفه نرسیدم، هیچکی نرسیده احساس میکنم. آرش هم، آرش واقعا بزرگترین آرتیست اینترنشنال تا به الان از نظر استاتسی، از نظر کارهایی که انجام داده
در زبان فارسی،
اون یه جورایی به این هدف رسیده بود. مثلا آره آره اونو حتی خارجی ها میخوندن. من اولش همچین چیز هدف بود ولی با رپ فارسی، چون اون پیش زمینه رو داشتم. من نشستم واسه خودم یه سری پلن ریختم، گفتم خب اینا چی میشه؟ یه بودش میشه توی چارت رفتن، اینکه اچیومنت داشته باشی و اینکه خیلیا بدونن که اوکی این آهنگ رفته اونجا. دومیش اینه که جلوی آدینس انگلیسی این آهنگ، این زبون فارسی رو با یه قالبی که مثلا دریل بود برای من، با قالب کالچر اینجا بگم من سلام، من ایرانی ام، توی کالچر شما با زبون خودم میخونم. اینطوری اینطوری بود که این شد یه بودش، اجرا کردن توی اونجا، فیتای اینترنشنال و در آخر توجه آدینس انگلیسی روی مارکت ایرانی. اما این توجهه با تجربه‌ای که خودم داشتم، مثلا کلدروم پلاگدین هرچی رفتم، مثلا برای مثال اسپاتیفای من مثلا میرفت یه تا 160,000 170,000 شنونده میومد میشنید اوکی ما میدونیم تو وجود داری، اما چیزی اونجا نبود که واسهش نگهش داره. میدونی چون زبونش نبود، میگفت یکی دوبار مثلا میاد گوش میده اوکی این ترک هم گوش دادم همین. تا اینکه گفتم اوکی من باید یه چیزی اینجا تغییر بدم. درسته گفتم فارسی، حتی یه ویدیو از من دیده باشی رو تخته مثلا دارم مینویسم جهانی کردن رپ فارس. بعد اونجا میگم the problem is فارسی is not international language. اینو به صریح میگم و همون اول سال 2020 میگم که هدف من اینه که میکس کنم این قضیه رو. هدف من از اول از همین بود، یه تیری بود در تاریکی دیگه که شاید بتونم جفت آدینس رو بگیرم. من داشتم واسه توجه مارکت خارجی به رپ ایران، به موزیک فارسی، به زبان فارسی میرفتم که یهو انداب کردم این وسط ایرانیان خارج کشور. اینجوری شد که من انداب کردم. من از بیس فارسی اومدم که توجه رو بکشونم به زبان فارسی که بالاخره توجه روی کل اون کالچر بیاد، ولی انداب کردم روی ایرانیان خارج کشور، دقیقاً بین قضیه.
ایران محدودیت خیلی بزرگیه دیگه، اینکه زبونت مثلا میشه محدودیتت.
آره
مثلا من سوال بزرگم اینه که اون اصلا پتانسیلی وجود داره برای جهانی شدن،
برای زبان فارسی،
برای جهانی شدن رپ فارس، همونجوری که گفتیم. نمی‌دونی میگم
بستگی داره جهانی شدن رپ فارس توی چی ببینی. همونجوری که گفتیم
اون مثالایی که زدی همش اچیف شده دیگه، همش رسیده شده. فیتای با خارجی یا با بهترین رپرا، مثلا حضور تو توی رسانه مثلا مطرح، یا مثلا حالا تنها چیزی که اچیف نشده مثلا تو رپ فارسی اونه که تو مثلا تعداد استریمات از یه رپر خارجی بیشتر باشه یا برسه بالا.
آره، آره.
با همون کاری که خودت داری می‌کنی، یا که به نظرم اون میتونه معیار بهتری باشه. ولی به نظرم کلا این جهانی شدن رپ فارسه یه مقدار
یه کلمه‌ای که به قول تو شاید میساندرستود بشه. آره، شاید من یه کار دیگه هم دارم،
معیارش مشخص نیست.
آره، معیارش مشخص نیست. پس تو میگی یکی هم معیارش اینه که منم قبول دارم که به یه درجه از استاتس یا چی میگن استاتس و
اعداد ارقام،
اعداد و ارقام یا مثلا نتایجی برسی که مثلا از خیلی ها بیشتره، از خیلی تو با رقابت داری میکنی، رقابت سنگی.
مثلا اگه نگاه کنی توی مثلا این چیزه چیه، لاتینوه چیه رپره،
بدبانی
الان مثلا داره کامپیت میکنه و حتی بدون این که مثلا راجب جهانی شدن رپ اسپانیایی نبود.
آره.
اسپانیایی پتانسیلش داره، چون اون زبونی که اون داره میخونه، تعداد آدمایی که تو دنیا
واقعا.
تعداد آدمایی که تو دنیا اون زبون رو صحبت میکنن بیشتر از انگلیسیه.
دقیقاً درسته،
پتانسیل داره که به اون برسه.
دقیقاً.
آره. اون محدودیت زبان فارسی خیلی چیز میکنه، بازارتو کوچیک میکنه.
اینو قبول دارم. حتی مارکت ترکیه واقعا ترکای یعنی آهنگاشونو میبینم 400 میلیون 500 میلیون حتی اسپانیایی. ولی خب
این مثلا ترکیه رو مثال زدی، تعداد آدمایی که ترکی صحبت میکنن تو دنیا بیشتر از آدمایی که
فارسی صحبت میکنن. دقیقاً درسته،
یعنی اونام بازارشون بزرگتره.
دقیقاً درسته.
یعنی مثلا یا باید دوباره تعریف بکنیم این جهانی شدن رو.
تلفیق است. آره. این اتفاق فقط با تلفیق میفته، چون جمع ایرانیان و اون کالچری که با پاپ به عنوان مینستریم ایرانی تعبیر شده اونقدری نیست که بشه فقط سولی با رپ فارسی و با زبون فارسی با همون آدینس، با همون مردمی که داریم اتفاق بیفته. باید تلفیق بشه با یه جا دیگه، یا با ترکی، یا با اسپانیایی، یا با انگلیسی،
یا اون ترکیب با زبونهای دیگه است، یا اینکه یعنی ایدئالش مینیشیه. ایدئال اینه که رپ فارسی واقعا یه ژانر باشه. مثلا تو مثلا کی پاپ و جی پاپ رو میبینی، اونا زبوناشو عوض نکردن، بعضیشون انگلیسی و اینا میخونن خب، ولی یه سبکیه که اکسپورت شده، که
قشنگ گفتی مثل یوکی دریل، مثل بوم بپ. آره، مثل تراپ
ایران اینه که سبک نیست از نظر موسیقایی. آره. یعنی مثلا آمو پیانو مثلا میبینی الان داره مثلا از آفریقا جنوبی میبینه، باز مثلا زبونشون انگلیسی و اینا خب.
آره، مثلا ولی افرو.
آره، اینا مثلا یه سبک موسیقاییه، یعنی موسیقیه خودش به تنهایی خودش حرف واسه گفتن داره، محدود به کلام نیست.
خیلی دوست داشتم این حرف تو، چون کل هدف من تا همین الانم هم تلفیقه بود، ملودی ایرانی. مثلا با اینکه مثلا اول کلروم گفتم I'm a king of Persia hunting boss like Cyrus the Great، مثلا به کوروش کبیر، مثلا به این چیزا اشاره کردم. آره، اشاره کردم. همیشه کارم تلفیقه بود، می‌خواستم اون بیس ایرانیه رو، مثلا ملودی پلاگدین ویالون بود، کمانچه بود.
خیلی خوب در اومده. اتفاقا کارهایی که تو خیلی خوب انجام دادی به نظر من، اون از نظر بخش موسیقیشه. یعنی مثلا اون ویدیویی که دیروز باهاش صحبت کردیم، از واسطه کار تو ساختن روش دارن کردی میرقصن، یعنی دیدی مچ بودن اونو،
جهانی اون قشنگه.
آره. مثلا اون ایرانی ترین ورژن دریله، با اینکه مثلا از نظر اجرایی اینه که تو یه سمپل ایرانی گذاشتی.
درسته.
ولی به نظرم ورژن ایرانی دریل از نظر موسیقی خیلی بیشتر ایرانیه تا ورژن رپ ایرانی. انگاری که
دریل ایرانی. آره،
نزدیکتره به
ایرانی. خیلی قشنگ گفتی. این دریل پلی گراوند منه، میدونی به چی میگم؟ پلی گراوند منه، میخوام ایرانی توش بازی کنم، انگلیسی هم توش بازی میکنم، ولی ایرانی هم توش بازی. ولی الان داریم بالاخره ایده ها رو اکسپلور میکنیم دیگه، جستجو میکنیم. همین الان این صحبتی که ما کردیم به من 100 تا ایده داد که چجوری به قول تو اون جهانی شدن رو میتونم نزدیکترش کنم. اون لیزر فوکسی بهت گفتم، اونو میتونم بندازم رو هدف. بالاخره صحبت میکنیم، میگیم که آقا ملودی ایرانی بیسشه، حالا سبک ایرانی چیه، چقدر میخوای اون فارسیه رو مثلا بولدش کنی، چطور میتونی فارسیه رو با دو تا کلمه، مثلا خیلی آهنگای تیک تاکو که ببینی وایرال میشه، مثلا فقط میگه یو
یو
یو. اگه مثلا من هنوز متقاعدم آتور، من هنوز اعتقاد دارم که این اتفاق میشه بیفته، که یه آهنگ فول فارسی اگه یه نفر درستش انجام بده هنوز هیچ کی نده. اگه من نباشم یکی دیگه میکنه، پس چرا من بلیم بشم برای کاری که میکنم؟ من مطمئنم یکی دیگه این کارو میکنه. یه آهنگ فول فارسی امکانش هست که وایرال بشه، معروف بشه توی پلتفرمی مثل تیک تاک که حرف همه باشه. بالاخره رقص هم حرف همه است دیگه، که یهو یه عده آدم خیلی زیاد از کشورهای دیگه با این آهنگ اونس بگیرن.
اینم یه راهیه دیگه، یه راهی که مثلا تو به جای اینکه هدفت زدن آرتیستای بزرگ توی پلتفرمای مثل اسپاتیفای باشه، تو راه دیگر انتخاب می‌کنی، میری از سوشال میدیا وارد میشی. اینم یه استراتژی خوبه.
من احساس میکنم این شاید یکی از نقاطی باشه که نقطه امیده. یعنی این هدفه. حالا منو کوروش روزی که با هم صحبت کرده بودیم توی لندن، ما هم صحبت کردیم توی
کوروش کی؟
کوروش و انتونز توی کینگز کراس با هم صحبت کردیم و گفتیم که هی پنیک بودیم حاجی، باید این رپ رو یه کاریش بکنیم، باید چند تا فیت بدیم. و 6 ماه نشد از اون که من مثلا برنامه جهانی رفتم و اونم مثلا چند تا فیچر بس. ولی اون تخمش اونجا با هم کاشتیم و داشتیم دقیقا همین دیسکاشنی که اینجا با هم داریم و صحبت میکردیم، یه میز گرد داشتیم که چی کار کنیم، این کارو بکنیم، نه نمیشه، اوکی میذاریمش کنار. الانم من خیلی محدودن نمیخوام که اسم این هدف جهانی شدن مثلا رپ فارس منو استاپ کنه از اینکه هدف اصلی واقعا آهنگ فارسی جهانی بشه. به خاطر این اسم، این لیبل سنگینی که روش گذاشتم که شاید از نظر مخاطب یا مثلا کارشناسا بگن که آقا اگه میگی رپ فارس اینه باید اینجوری ببریش جلو. من هدفم اینه که آهنگ موزیک فارسی رو به کل دنیا برسونم، حداقل یه موزیک که همه باش ارتباط برقرار میکنم. این به نظر من بهترین تعریف جهانی شدن رپ فارسه، آهنگ رپی که تو فارسی بخونی حتی یه تیکش کورسش هر جا وایرال بشه. یعنی
ولی همه... یه دیستینکشن اینجا لازمه، چون یه خودت اشاره کردی اتفاقا که گفتی تفاوت هست بین این که اون آرتیسته تبدیل میشه به جهانی میشه یا اینکه این رپ فارسیه که داره جهانی میشه.
مارکت یا موزیک یا آرتیسته. آره. سه تا اسپکت مختلفه.
برای این که از آرتیست که میشه قشنگ تصور کرد که این اتفاق واسه یه آرتیستی بیفته. ولی اگر اون آیا تبدیل میشه به اینکه این سبک مورد توجه قرار گرفته بشه یا مارکت، چون که اون نیازش به نظر من اینه که اون سبکه یه چیزی داشته باشه که طرف بیشترشو بخواد، فقط کلامه نباشه.
من برات مثال میزنم، اون که آرتیست جهانی بشه بستگی به برندش و کارهایی که اونجا بعد میکنه. مثالی که میخواستم برات بزنم، من دوست دارم بچه بیرمینگامه استومد، از من فالوور کمتر داره اما یه آهنگ داره که بالای 60 میلیون استریم داره، از کل رپ فارسی هم بیشتره. کل تیک تاک، کل آمریکا همه همون آهنگ رو میشناسن، ولی شاید 40,000 نفر بشناسن این کیه. هدف خودش چیه ازش میپرسی؟ I wanna put Brahm on a map، میگه میخوام بیرمینگام مثلا بذارم رو نقشه. میبینی الان این سه تا چیزی که توضیح دادی از یه نفر، فکر یه نفر اومد، موزیکش وایرال شده، همه میدونن، شاید عده کمی بشناسنش، جهانی شده. هدفش ولی این بوده که محلشو بذاره رو نقشه.
حالا مثلا تو اون مثال نگاه کن، الان اون طرف جهانی شد، اون آهنگش جهانی شد، ولی آیا اون باعث شد که اون کسایی که شنیدن برن دنبال بیشتر رپ برمینگام باشن؟
نه.
خب ببین، اونه اون تعریفه واسه من. اگر این یکی از این موفقیت ها اتفاق بیفته و اون نتیجهش این بشه که آرتیستای دیگه که تو اون سبکی که وجود نداره الان دارن کار میکنن بیشتر شنیده بشن، یعنی بنلاد بخوام بیشتر مثلا کی‌پاپ بشنوم،
من فکر میکنم امکان داره. چون من خودم پلاگ دینامو که دادم، بعدش با فیون صحبت کردم، حالا اون موقع با سروش صحبت میکردیم، هیپ‌هاپولوژیست، اینجوری بود که فنا میرفتن کامنت میذاشتن
که بیا فلانی رو
که بله و اینکه فیونز اون قضیه رو جواب داد. چون که من رفته بودم اوکی یه آرتیست ایرانی، حالا هرچی، ایناست که اتفاق اینجوری افته. من با یه برند لباس کار کردم، هفته‌ای بعد مثلا دیدم که داره با بقیه آرتیست‌های ایرانی هم کار میکنه، کاملا انگلیسی بود. اینم میشه پرکا و بنفیتایی که به قول گفتنی از این راه جهانیه توجه میاد رو مارکت. آقا من کار میدم، نفر بعدی هم میبنده، نفر بعدی هم با اون برند کانکت میشه، همینجوری میدونی همه گیر میشه. یه نفره نیست این هدف، این هدف یه نفره نیست، همه باید دست به دست هم بدن، نه که حالا روی ترک با هم بیان داستاناشون چیزی. ولی اینجوریه که اگه یه نفر یه کاری میکنه و از اونجا به بعد نفرهای بعدی هم مثلا اون کارو بکنن، این به نظر من خودش یه جوری جهانی شدنه. وقتی بقیه هم اینوالو میشن، این خودش یه جوری جهانی شدنه.
ولی اگر این به معیاره، به نظرم معیارونه، اگر یه اتفاق اونجوری بیفته که نتیجهش این بشه که آرتیستایی که تو همون سبک دارن کار میکنن هم نتیجه اون موفقیتو ببینن. اینکه یه نفر یا یه آهنگ تبدیل بشه
فقط میشه آرتیسته.
آره.
فقط
میشه اونم خوبه ها، اون بعد بالاخره برسیم بهش. ولی اگر هدف اینه، تنها معیاری که ارزیابی کنیم که ما به اون رسیدیم یا نه اینه
دقیقا.
آیا یه سبک موسیقی هستش که موفقیت یه آهنگش باعث موفقیت تمام
میشه و اصلا کلا هدف کل بشریت همین بوده از اول که یه قشری بتونن موفق بشن، نه فقط اون یه نفر. اگه مثلا میبینی یه آرتیست ترکیه موفق میشه، چون که ترکیه ترکه، بعد وقتی معروف میشه کل ترکیه این واو میشه، همه اون مثلا همون شخصی که تو تیک تاک داره با این آهنگ ترکی بر فرض مثال میرقصه، اونایی که مثلا ترکن اینو میبینن عشق میکنن، میگن آقا زبون مادری ماست. مثلا شاید یارو بگه فیلان بیساره میرقصم، مثل ایرانی باحال بگه، بعد ببینن یه خارجی مثلا این کارو میکنه، میگه آقا چقدر جالب، پرچم مثلا ما هم رفته بالا، اون حس خوب است. بعد رفیقش هم میره مثلا با فلان آرتیست به اون رفیقش کار میکنه، و اینجوریه که این همبستگی زیاد میشه و همه اینوالو میشن، مخاطبا لذت میارن، آرتیستا همه بهشون میرسه، استریما بیشتر میشه. و این هدف فقط نمیشه گفت اگه یه اتفاق بیفته و یه نفر بیاد بگه تعریف از جهانی شدن رپ فارس، جهانی شدن موزیک ایران، جهانی شدن، میدونی، یه حرفیه که بالاخره 3 تا 4 تا برداشت ازش میشه کرد. یه چیزی که باید چند تا اتفاق جمعشون با هم این اتفاقو بندازه به نظر من. ولی اون تعریف، یه تعریفی که تو کردی از همشون درست‌تر بود، نمیدونم کدوم بود، یه چیزی گفتی اون که همه فکر کنم بشن توجه بیاد روی مارکت، روی زبون فارسی
که نیازش هم اون یکی از نظر موسیقیایی یه سبک متفاوتی باشه از رپ معمولی.
آفرین.
نیازش اینه که یعنی یه تبدیل بشه. مثال بزرگش به نظرم این کی‌پاپ و ایناست که مثلا یه سبک موسیقیه، یعنی یعنی یه دونهشو گوش می‌کنی میخوای بری بقیه‌اش هم گوش بکنی، نه اینکه دیگه یه دونه گوش کنی بقیه‌اش شبیه اون نباشن یا متمایز نباشن.
ولی حالا موزیک ایران سبکی سنتیه دیگه. آهنگ کوروش یغمایی شنیده بودی؟ گل یخ.
آره، ولی بازم اونو من به عنوان موفقیت نمی‌بینم که یکی بیاد اونو سامپل
مثلا ناس سامپلش کرده. آره، چون موزیک اصیل ایرانی بود.
آره.
حالا
آره.
به نظر تو اگه ما بخوایم مثلا موزیک ایران چیزی که اصیل واسه ایرانه، موزیک سنتیه، دریل پلی گراوندیه که الان مینستریمه. دریل آمریکا میاد، دریل ایتالیا میاد، این الان شده پلی گراوند مثلا جوونا که میان کالچر خودشونو اونجا ثبت میکنن. بحث من اینه وقتی میگم جهانی شدن رپ فارس همگانی، یعنی که آقا من رپرزنتتیوم، مثل حسن یزدانی، مثل مثلا یه اولمپیا میره اولمپیک. خب این چیه پس آقا؟ کسی که تو اولمپیک میره
یه نماینده امجدی باشی یا
آفرین، دقیقاً دوست عزیز، کسی که مثلا میره اولمپیک افتخار میاره، چرا پس بذار اون خودخواهانه نمیگید که آرتیست جهانی شده؟ آره. پرچم اونم میره بالا. ولی توی این قضیه، چون که میدونی خیلی مثلا قد بودنه هست، کلکله هست، رپ حرفایی که میزنیه یه خورده ممکنه مثلا به اون از ورزش مثلا جدا باشه. آره. ولی یه همچین چیزیه. آره. اینم یه اسپورته به نظر من. این دریل هم پلی گراونده که ما میتونیم تلفیقش کنیم با چیزی که ایران و ایرانی هست و به اون هدف برسیم.
آره. میشه. ببین اون اتفاقی که گفتیم میفته. من خیلی دوست دارم که اون اتفاقی وقتی که میفته یه مقدار تاثیرش روی جریان بیشتر باشه تا
جریان.
یه نفر.
جریانو خیلی قشنگ اومدی. جریانو دوست دارم.
یه موضوعی که حالا میخوام از این بگذریم یکم. به نظرم یه چالشی بزرگی که برای بچهای موج شما، حالا نسل شما، سبک شما هست، مخصوصا روی کارهای خودت هم خیلی میشه روی این موضوع صحبت کرد، یه چالشی که برای دریل ایرانی یا مثلا بچه‌هایی که توی موج اخیر هستن، اون به نظرم تکراریه که بهش رسیدن، هم از نظر موضوعی هم از نظر فرمی. به نظر میاد که یه مقدار به تکرار رسیده. حالا نمیدونم اولا که با این موافقی یا نه، دوما من که اگر هست برنامه‌ت واسه این چیه؟ آیا مثلا با این موضوع سر و کله زدی که
دقیقاً
که جلوگیری کنی از تکرار خود، یا اصلا شاید مهم نباشه، شاید این تکراره اتفاقا یکی از باعث دلایل موفقیت این دقیقاً باشه. حالا یکم بیشتر راجع به این صحبت کنیم، مثلا که فکر می‌کنی که این هست اصلا؟
من این قضیه رو کامل برات بازش می‌کنم. ببین مثلا دریلی که خیلی خشن بود 2016، مثل اسکنگ دو ای ام و اینا توی یوکی پاپ بود، تو طول سال‌ها معف شد، دوستش ندارن اونو. مردم اینجا کامرشال دریل الان تقریبا دوست دارن. اوکی. و اون سبک تازه تو ایران پاپ شد، بلکه همون جهان اول، جهان سوم، تکنولوژی دیرتر به یه جا میرسه.
آره.
الان ایران به اون راحتی رسیدن، بالاخره هر چیزی یه تایمی داره و همه بالاخره خسته میشن و یه سری جدید میخوان. حالا یه آرتیستی میاد، از همین یوکی میگم، 10 سال اون سبک رفته، میاد همون سبکو، اوکی، وقتی همه توجه یه جای دیگه است، یه پلنی میریزه یه جوری موزیکه رو میسازه، یه هم میده مثلا تیون، همون تیون بین میبینی میتره که موزیکش، شاید هزار تا آدم بیاره، شاید یه کاری کنه که تو چشم مخاطب واقعا این کار بمبه، همون سبک 10 سال پیشش، همون چیزی که اول برگردیم اول پادکست گفتم چه جوری میکنی، چه کسی چه کارایی میکنه. ولی اگه بخوایم کل سبکو بریم، حتی الانش توی یوکی هم خیلی دریل تیپیکال و معمولی بخوای بدی مثلا یه آدم معمولی با لهجه اینجا بخونه واقعا پاپ نمیشه. باید یه کار خاصی بکنی، یا کامرشال بخونی، یا اون گفتم یه چیز مثلا وایرال بگی که همه گیر بشه. ولی الان اگه سولی بخوایم با اون دریلی که مردم باش آشنا شدن و طول 2 سال میشناختنش بری، دووم نمیاره. به نظر من باید چیزای جدید ارائه بدی. حالا بستگی داره جدید و چطور تعبیر میکنی.
تو برنامه چیه واسه اون جدید کردنه؟ فکر کنی تو کارهای خودت این این صادقه؟
بره، من برنامه جدیدم اینه که با آلبوم آخری که دارم میدم 5 تا ترکه همون کارهایی که دای هارد فنال میکنن، فنای سرسخت باهاش حال میکنن. و پلن من بعد این کار اینه که کارهای اون شکلیمو اگه تقاضاش زیاد باشه و برنامه‌ای داشته باشم تو سرم که بپیچونمش، تمیزش کنم، یه کار جدید باش بکنم، تک و توک شاید تو یه سری از همکاری ها بدم. ولی برنامه هم واسه 2024 یه ریلپسیه که برمیگردم به 2020 خودم، دوباره بشینم پیدا کنم اون قضیه رو. میدونی 2020 به یه چیز جدید رسیدم، من محرز بودم 2013 2020، I was doing old school، old school کار میکردم و هیچ اتفاقی نمیافتاد. 2020 به یه چیزی رسیدم، 3 سال یه قضیه قشنگ اتفاق افتاد. الان میخوام یه سویچ اون شکلی بکنم، شاید یه تایمم فاصله بگیرم که روی این قضیه کار کنم، بیشتر روی خودم، روی اون چیزی که میخوام ارائه بدم. ولی اون چیزی که از من میشناسن زیرو تونی وان کید به عنوان مثلا خشن یو کی دریله، هنوز زنده است تو من. من هر وقت بخوام زندهش میکنم و یک سری مخاطب، من مخاطبای خودمو دارم و مخاطب باهاش حال میکنه، شاید به اون مینستریم دیگه نرسه، ولی بازم میشه کاریش کرد.
تو اکسپریمنتال فیز الان.
آره، ولی بازم میشه کاری کش. میگم باید میکس کنی، باید تلفیقش بکنی با یه چیز جدید، یا چه موتیوی پشتشه. آقا اوکی، داری همون کاری که 2 سال پیش میکردی و میکنی، اوکی، بیتش جدیده، ملودیش خفنه، کسی جدیدی، آدم خفنی داره بیتو میزنه، مثلا آتور میزنه، راش میلیونز میاد روش. دقیقاً میخوان تونی هارد هد فنا اون تونی قدیمو ببینن که یه همچین کاریو میکنه. پس اونا میتونه سر جاش باشه، ولی روال کاری من توی 2024 قراره گیست جدید بشتم فنا.
ولی خب مثلا نمیشه بیشتر بگی که برنامه چیه که مثلا سبک عوض کنی، یه موضوع عوض کنی، فکر کنی تکرار تو کجا بیشتره؟
من به نظر من اشتباهی که اشتباه، حالا نه، آدم یاد میگیره در طول هم میره مسیر رو جلو میرشتم، اینه که میخوام 2024 رو دیگه نگم چیکار میکنم، قرار نیست کسی بفهمه من چی کار میکنم.
ولی یه چیزی که جالب بود این که مثلا تو میگی ویدیو درست کردی راجع به جهانی شدن، مثلا صحبت کردی، یا مثلا هدف سازی کردی، یه چیزی که تو رو متفاوت میکنه اینم هست. چون یه سری هدف سازی فقط پیش خودت هم اعلام میکنی اینا رو.
آره.
اعلام میکنی و مثلا بهش
میرسی. آره، اعلامش خیلی مهمه. آره. چون میدونی من اونجا اون تایمی که رو خودم کار کردم با یه کانفیدنسی اومدم بالا که اگه کسی بهم میگفت تو نمیتونی، من اصلا نمیشنیدم اونو. میدونی اونو نمیشنیدم و با اینکه صفر بود استریمام، یعنی من 2016 2020 بهت بگم I was barely gaining streams، 100 تا 200 هم نداشتم. ولی یه انرژی درونم بود با اینکه هیچی نداشتم، همیشه کسی که صحبت میکنه انگار مثلا یه چیزی داره، خیلی داره. ولی من با هیچی داشتم به اون قدرته میرسیدم و الان تا یه جایی هستم. از اینجا به بعدش نمیخوام خراب کنم، از اینجا به بعدش میخوام یه ریلپس کنم به 2020. الان من دارم استادی میکنم کارهایی که اون موقع میکردم. اون موقع چه چیزایی تو فکرم میگذشت، همون نوشتنه رو تخته، اون میدونی اون هانگره، اون گشنه بودنه. چون اکثر رپرا یا رپر نه، هر حرفه‌ای اشتباهی که میکنم به یه جا میرسم، اون هانگره گشنه بودنش میره، مثلا دیگه موزیک کمتر میدن. با البته اگه خیلی معروف بشی تو دیگه لازم نیست مثل قدیم اونجوری تون تون موزیک بدی، تک و توک میدی، حالا چی بشه. ولی بیشتر هم میخوام به اون هانگره برگردم، به اونی که نرسیدم هنوز مونده. چون دقیقا وقتی که تو فکر میکنی رسیدی همه چی استاپ میشه. تو باید همیشه این حس رو داشته باشی که بیشتر هست. کلا هیومن اِوولوشن، باید آدم اِوولو کنه، باید بره جلو. اگه اِوولو نکنی تو فقط یه جسم مرده ای در حال حرکت. همیشه باید جلو بری. الانم خیلی مغرور نیستم بگم من اینو ساختم، این چیزی که 2022 کار میکرد الانم باید کار کنه. نه، الان مارکت فرق کرده. تو باید تغییر بدی. مثل ترید میمونه. تو میگی یهو مثلا تریدرها با تریدر ازدواج میکنن. آخ 10K میده شادی میکنن. میره تو ضرر وای میسن بیاد. نه دیگه، الان شرایط مارکت با 10 دقیقه پیش مثلا فرق داره. تو باید خودتو وقف بدی. دقیقاً به اون قضیه خودتو وقف بدی. و به نظر من آرتیستا این تایمو همه‌شون لازم دارن. یه دوران رو خودشون ریکانسیدر کنن، ریبیلد کنن، دوباره بسازن. با آدم های جدید کار کنن. ولی ترک خودمون به نظر من این بین استریم خیلی خوبه. اینو سفیر بهم گفت. سفیر بهم زنگ زد.
مثلا کسایی که به چالش میکشن این موضوع زیرزمین و مینستریم و
ولی سفیر خیلی وقت پیش بهم گفت. فکر کنم کلمه خودشه.
کلمه خودش بعید نیست. آره. به زبان فارسی هم
دیدی یه کلمه معروف میشه، یکی میگه بابا من اینو 8 سال پیش میگفتم قبل اینکه معروف بشه. من مطمئنم این کلمه
اختراع سفیر احتمالاً.
آره کلمه خودشه.
آلبوم اخیرش هم که اومد گوش کردی؟
کندو؟ هنوز وقت نکردم ولی شنیدم.
خیلی حال کردم. یعنی منظور اون بود که باز دوباره اون سبکی از هنرمند اصلا کارش تجربه است. کارش
آره
چیز نیست، کارش اینه که یه کار جدید رو تجربه کنه. مثلا اون کاری که هیچ آلبومی مثل اون نیست، وجود نداره.
آفرین، این خیلی مهمه. من بخوام برای توضیح بدم، اون موقعی که آلبوم قاف اومد ساخته ایران، ورسش سفیر چی میگفت؟ میگه روسیا روسفید آسمون ریسمون نواف مار گزیده فکر پونه نیست. اون فلوی که میخون موقع واقعا واسه من خیلی خاص و خارق العاده بود. میگفتم آقا استعداد داشته اومده تو آلبوم علی قاف و اون موقع من اصلا از اون موقع باهاش حال میکردم. و میدونی اینا باعث میشد که من هی ادامه بدم. میگفتم آقا مثلا سفیرم یانگه. اون موقع خیلی سخت‌تر بود دیگه، مثل الان نبود. اون موقع هر کی اگه پاپ میشد یا کانکشن یا استعداد یا یه جا باید میخوردی
یه جا باید ولیدیت میشد،
یه جا باید ولیدیت میشد دیگه. مثلا اولدر یا آدمی که مثلا از قبل تو مارکت بود میومد تو رو ولیدیت میکرد. اینجوری نبود که مثلا پول بدی پخش کنی و حتما معروف میشی. اصلا به هیچ وجه اینجوری نبود. من گفتم که اوکی مثلا همچین چیزای شنیدنش برام موتیویشن میداد اون موقع.
حالا یه چیزی که گفتی که مثلا همیشه کارهای خودت رو آنالیز میکنی، تحلیل میکنی فلان اینا، ولی یه چیزی هم که متوجه شدم حالا تو این کارمونم اشاره شد بهش، تو رپ فارسی رو هم خوردی، یعنی آنالیز میکنی. یعنی هم موج اولش که مثلا تأثیری گذاشته تو این آهنگم رو به شرکت، یعنی اولین شعرهایی که نوشتی، اولین سیگارت که شاید کشیدی، شاید با آهنگایی بوده که موج اول رپ فارسی درست کردن. فکر میکنی که تأثیرات موج اول یا اون چیزایی که شنیدی از 2008-2009 تا 2014 اینا چی بوده روی کار تو؟ چون یکم مثلا توی کار ما مثلا خیلی داری اشاره میکنی که انگاری که نطفه خیلی از کاری که تو کردی تو اونجا گذاشته شده، شروع شده. ولی از یه زاویه که نگاه میکنی انگاری که با اینکه اون آخری رو تاثیر گذاشتن، اونا رو گوش کردی، کاملا یه مسیر دیگه‌ای رو گرفتی که خیلی درسته. از رپرهایی که اتفاقا توی نسل شما موفق شدن، اتفاقا دلیل موفقیتشون این بود که از رپرهای قبلیشون دور شدن از نظر سبکی. یعنی مثلا شاید مثلا یه چیزی که بشه گفت اینه که توی مثلا نسل دو و سه بیشتر ادامه
نسل یک بوده.
نسل یک بود، میتونستی ببینی. ولی نسل چهار یه جورای انگاری
آره دیگه چارچوبا رو شکست،
پس زدنه رپی بوده که نسل اول و نسل دوم ارائه دادن. نه تنها جدا بود ازشون، یعنی اینکه هر کاری اونا کردن برعکسش کردن. از مثلا مثالاش اینه که اون قضیه فارسی و انگلیسی، مثلا دو سه سال رپ فارسی، نه 5-6 سال اول رپ فارسی همه دنبال این بودن که اسمشون رو از انگلیسی بردارن فارسی کنن یا فارسی ساز نصب کردن. ولی الان مثلا یکی از مثالاشه. حالا مثلا تو موضوعی که صحبت میشه، تو اشاره به خشونت، تو خیلی چیزا، خودت زاویه که بهش نگاه میکنی چیه؟ یعنی تأثیر اون موج اول چه تأثیر مثبت چه تأثیر منفی روی کارات و چجوری میبینی که اون لینکشون رو چجوری میبینی؟
من تأثیرشو، من خب دوستم ارژنگ بزرگترین کریتیسیزم زندگی من بود راجب انگلیسی. اصلا چجوری نمیدونم چی رویت بگم. ما توپاک امنه مثلا موقع گوش میکردم بابا اینا چیه گوش میدید؟ مثلا یه دونه سروش میذاشت در گوشه، یه دونه بهرام میذاشت، یه دونه مثلا بچه های پلاکو میذاشت. مثلا میگفت ببین بیایید رپ فارسی گوش کنید. گفت ببین چی میگه. ما اون موقع متوجه نبودیم چی میگه. خب اون موقع متوجه نبودیم چی میگه تا اینکه یه ذره جلوتر رفت و میدونی انقدر گوش دادیم و سبک زندگیمون موجب میشد که درک کنیم حرفایی که زده میشه تو اون ترک ها. قبلش متوجه نمیشیم چون بچه تر بودیم. من خودم با امنم مثلا بیشتر شروع کردم تا گفتم مثلا 88 و اینا، تا اینکه بچه معلمون اومد. میگم همش راجع به اینه که چه کسی وارد زندگیت میشه و از اونجا چی تغییر میکنه. همون هوه که گفتم تو میتینگ کشیدن که باعث شد بالاخره تاثیر داره وقتی دور و برت 100 نفر بهت انرژی میدن تو یه کاریو خیلی راحت تر میکنی. من بودم دیدم دوستم اومد و گفتش که آقا بهرام همسایه ماست با رضا پیشرو خوندم، موقع رضا پیشرو مثلا میشناختیم. گفت همسایه‌مون رو دیدم انقدر با عشق از همسایه‌شون تعریف میکنه، میگه بهرام با رضا پیشرو خونده. گفتم آقا این یه چیزیه که توی مثلا کالچر خیلی قویه. تو درسته به رپ آمریکا گوش میکنی ولی ببین اطرافت مثلا چه ریسپکتی اون طرف میگیره. اصلا به لیریک اولش کاری نداشتم، به این کار داشتم که میدونم اولش بالاخره حالا هر کی بگه واسه فیم نمیکنم، ولی من اولش یه بچه بودم که فقط عشق اینو داشتم. مثلا 12 13 14 توی مدرسه فقط عشق اینو داشتم که مثلا میدیدم چقدر پریز میکنن همسنای خودم عاشق این رپرها هستن. تا یه ذره توی دپت قضیه که رفتم، یه ذره توی تینیجیم که وارد تینیجی شدم، شروع کردم این لیریکا رو درک کردن که از اون خارجیه با این که مثلا انگلیسی هم خوب بود مترجم شدم، ولی اون مثلا خیابون و کالچر رو با بچه ها بودن و حالا نخ اول سیگار و اینا رو با اون حرفا من درک میکردم، با اون چیزایی که میگفتن. و علاقه شدید من به نظر من بیشترین تأثیر رو داشت اون اوائل رپ فارسی، علاقه شدید داشت. ولی این که بگم توی شکل گیری چیزی که الان هستم از نظر سبک نوشتنی، من فکر میکنم که اون طرف انگلیسی بیشتر تأثیر داشت. ولی توی علاقه من 100% این انرژیه که زندم نگه داره. من مثلا از وقتا میگم به عشق فنم این کارو میکنم به خاطر اون انرژی است که بهم میدن. اگه اون انرژی نباشه، من اگه ببینم دوست ندارم، من واقعا یه کار دیگه میکنم. یعنی اصلا این موزیک رو ادامه نمیدم. و اون عشق بود که توی من به وجود اومد با رپرای ایرانی.
که تو این کارا هم خیلی مثلا بهش اشاره کردی توی اون قضیه.
آره.
مثلا تو اون تصویری که تو چند تا بیت اول میچینی یا تو کورسش آره. میچینی، به نظرم مثلا تصویر اون تینیجری که مثلا
دقیقا صبح تا شب، یعنی ببین سکوتی که گذاشتم گوشم با تو رو با من آشنا کرد، اصلا گفتش که آتور کیه و داستان این آهنگ چیه و اصلا این اینجاش چی میگه، ما نمیفهمیدیم راستش چه اتفاقی داره میفته، معنی این کلمات چیه. مثلا میگه آفتابه ولی سرده، فکر کنم 90-92 بود دیگه.
90 اومد، ولی تو چند سالت میشه اون موقع؟
من فکر میکنم چند سالم میشد؟ فکر کنم 16 اگه اشتباه نکنم 16 سالم میشد. و مثلا رفیقم توضیح میداد آفتاب سرد کوش خورشید خانم هرزه. بعد یه سری راجبه این آهنگ بهت بگم، ما نشسته بودیم یه سری، دیدی هوا ابریه و آفتاب میزنه، خدا سرشاهده. بعد ما فکر کنم مثلا نشسته بودیم تو پارک داشتیم بالا رو میکردیم، بعد این آهنگ پلی شد، گفت آفتابه ولی سرده گوش خورد، یه حاجی آفتاب از پشت ابر اومد بیرون. ما موقع فکر کردیم این ترکه داره این کار رو میکنه، وای اتفاق چی شده داستان. و این کامن سنس خیلی رفت بالا. گفتیم چقدر موزیک قشنگه، حرفای دلمون بعد میگه، بعد موهای تنمون سیخ میشد. اتفاقایی که بعد واسمون تو زندگی میافتاد ریفلکت میکردیم که آقا حرفه رو مثلا تو آهنگ یارو زده. مثالش مثلا یکی کپشن یه تیکه از شعر یکی رو میذاره، چون فیل کرده واقعا اون حرفه رو. ما فیل میکردیم با رپ فارسی، یعنی علاقه اصلیه استارتش با رپ فارسی بود به نظر من.
خیلی اینکه نوجوانا گوش میکنن میکردن اون موقع و الان تبدیل شدن به یه نسلی که داره کار انجام میده و اینکه حالا نسلایی که شما رو دارن گوش میکنن چه اتفاقی قرار بیفته، این به نظرم خیلی جالبه. مثلا آره. الان تو حدود بیشتر از 10 سال گذشته از ما با همیم،
2013 آره.
آره نه از ما با همیم که اومد بیرون، یا مثلا سکوت که اومد بیرون،
مثلا
ما
تو نشستی با هم دیگه
مثلا تاثیرش راجع به اون تاثیراتی که اون
فکر کنم 2013 شروع هم میگی. آره. 10 سال پیش شده.
آره. آره خیلی جالب بود. حالا این کاری که با هم کردیم چی میخوای راجبش بگی؟ یه وقتیش که متفاوته سرعت تولیدمون بود و یکی دیگه حضور فیزیکیمون در حین خلقت کار بود.
آره این که با هم
آره واسه من خیلی بدیم. مثلا من مسلما کارهای اولی که کردیم همش همین بود، مثلا کارهایی که همه که تهران بودن همه کارهای اینجوری اتفاق میافتاد، یعنی توی یه مکان توی یه زمان با هم دیگه کارو ادیت میکردیم و اینا. ولی مثلا من الان از وقتی که اومدم انگلیس هیچ وقت همچین کاری با هم دیگه با هیچ آرتیستی نکرده بودم که توی یه اتاق باشیم. یه سوالی که ازت دارم، چون فکر کنم یکم راجع بهش صحبت کردیم، یه تفاوت بزرگی که نسل شما یا نسل با نسلای قبل شما یا کاری که ما کردیم بود، اون توی اون سرعت و فاصله بین کاراست، سرعت تولید. مثلا تعداد کاری که تو دادی الان، مثلا توی امسال مثلا 16 تا 17 تا چند تا بود؟
آره تقریبا 16 تا.
مثلا آلبومت هم که داره میاد
20 تا داره.
یا مثلا فکر می‌کنی تأثیر این چیه توی موندگاری کارا؟ چون فکر یادم میاد دیروز یه چیزی اشاره کردی، گفتی این کارهایی که مثلا تفاوتش با کارهای ما این بود که مثلا یه آلبومی که ما تولید کردیم حداقل دو سال و نیم وقت برده، بعضیش بیشتر حتی. خب یعنی از نظر چون تو دیروز گفتی اینا تبدیل شده، تأثیر گذاشته روی موندگاری کارا.
دقیقاً
تو باور داری به این قضیه
که هر چی بیشتر
اون دلیل موندگاریشون اون زمانیه که گذاشته شده پشتش،
زمانش تأثیر داره و تایمی هم که اومده خیلی مهمه. چه تایم؟ اونا کلاسیکه، اون کارهایی که شما کردید کلاسیکه، بعد کارهایی که بعد چند وقت که گوش میدی دوباره یه سری جدیدی میفهمی. مثلا من خودم ترکای بهرام وقتی لحظه‌ای که میومد، حالا همین اخیرشو مثلا برگردیم اشتباه خوبو، من اون لحظه اصلا ارتباط نمیگرفتم. یه 3-4 ماه میگشت، مثلا 3-4 ماه میگذشت، ولی اون کی رفتنیه کی موندنی، وقتی اکسپریانس میکردم زندگی و متوجه میشدم که چی میگه طرف، ارتباط میگرفتم. بعد مثلا بعد 3-4 ماه یه استرینگ مثلا سینت ریز از هدفون راست میشنیدم، گفتم من این ترک رو 8 بار شنیدم. این اون وقتی بود که میذاش طرف و میشینم که برگردم به اون آهنگه گوش کنم، اون آهنگه تو سرم بمونه. اما یه قضیه میاد این مسئله، حالا از جانب خودم میگم که پرفکشنیسم، این که سعی کنی خیلی مثلا سرعتو بیاری پایین میکشه سرعت قضیتو. و این که اگه کانسنت باشی مداوم کار بدی، اصلا مهم نیست تو 20% تالنت داری یا 30%، اگه مداوم جلوه کار بدی، به نظر من شک نکنه هر کی، حتی نرپر نسل 5-6 هر کی میشنوه، اون کانستنسی هست، اون مداوم بودن است که تو رو جلو میندازه. که هر هفته بخوان نخوان تو رو باید ببینن، تو دائم داری کار میدی. و چیزی که خیلی مهمه اینه که به عنوان یه آرتیست جدید گوش چپ و راست فیدبکش رو آدم ببنده، چون واقعا توی فیز شکل گیریت نمیتونی بدونی چی خوبه چی بد. تو باید کار بدی بعدش بری جلو. و این یکی از اسکیلایی بود که من اولش
تأثیرشو بگیری.
آره ولی من اولش نه، اولش این اسکیلو ادابت کردم که فیدبک رو نگیرم. چون خیلی بولد بودنی از اون اطلاعات، از اون نالجی که از تو کتاب و جاهایی که یاد گرفتم بهم داده بود که اصلا مهم نیست، من بهترینم. میدونی بعد این تا یه جای خوبه، وقتی داری به یه جایی میرسی، از یه جایی به بعد نیاز داری که فیدبک ها رو بشنوی. چون الان من و تو داریم یه کاری میکنیم، شخص سوم میگه آقا اینجاشو اینجوری کنید، من و تو انقدر داغ قضیه این متوجه نمیشیم، اما شخص سوم داره از دور میبینه متوجه میشه که ایراد کار تو کجاست. و به نظر من این فیدبک ها رو باید بگیریم. ولی من خودم الان از کارهای قدیمم که 2 سال گذشته، اونا الان موندگارتره. همین مثال هم مثلا میتونم روی چیز بزنم، روی کارهای قدیم شما. حالا نمیدونم به خاطر تایمیه که مثلا دیگه شراب میگن بمونه خیلی خوب میشه.
آره من چیزی که تو ذهنم بود اینه که ببینم برعکسش هم صادقه یا نه، که مثلا کاری که تو یه روز بستی آیا موندگاریش کمتره؟
ببین الان این کاری که با هم بستیم با یه کاری که من 4-5 ماه روش بودم خیلی بیشتر دوستش دارم.
ببین آقا اینه به نظر من تفاوت بزرگش اینه. تفاوت بزرگش اتفاقا کیفیت کار و موندگاری کار نیست، ولی سلامت روانی هنرمنده.
آفرین.
یعنی آقا اون هزینه‌ای که هنرمند میده از نظر روانی، 2.5 سال کار نکردن، یعنی کار ندادن، کار نکردن، اون خیلی هزینش بالاست. حالا من خودم تجربه کردم، 5-6 بار اینو تجربه کردم دیگه تو زندگی. میدونی چی میگم؟ اون سلامت روانی هنرمندو تأثیر منفی داره.
دقیقاً اصلا
که برعکسش هم اون تولیده که طول میکشه فرسایشی میشه. که مثلا دیگه میگی اصلا بابا من دیگه کار نمیخوام بدم آلبومه که میاد. خب یا ولی خلافش اینه که مثلا دیروز که من و تو با هم تو استودیو کارو درآوردیم و مثلا تو 4 ساعت کل کارو درآوردیم، انرژی که شخص من از اون 4 ساعت گرفت خیلی بیشتر از مثلا مثبت‌تره نسبت به یه پروژه که 2.5 سال روش کار کردم.
من دقیقاً، من باورت بشه یا نه، دیشبش کم خوابیده بودم، گفتم که باید بعد هیچی هم ننوشته بودم. خدا سر شده 1:45 بود، بعد ساعت 12 هم دیگه رو میدیدیم. من این بهم ثابت شده تو طول این سالها، این شاید تنها حرف بیکاری باشه که از این پادکست بتونن مخاطبا بگیرن. وقتی اینو قشنگ میخوام همه گوش کنن، وقتی حسش نیست بهترین کارا را اتفاق میفته، بهترین کار رو انجام میدی. دقیقاً وقتی
حسش نیست وقتشه.
دقیقاً وقتی که حسش نیست اون کارو بکنی، اون کار بهترین کار میشه. حس نداری، برو جیم، بهترین ورک اوتت میشه. حس نداری، سعی کن پوش کن. خیلی سخته این اسکیل. ولی وقتی حسش نیست، تو اون حس تو خودت بگیری بگی باید این کارو بکنم، تا لحظه‌ای که داری مینویسیام نه، میری استدیو ضبط هم می‌کنی نه، ولی تاش که در میاد خودتو پوش کردی. من همیشه اون کارام بهترین کارام شده.
حداقل از نظر تجربه هنرمند نسبت به کاره.
دقیقاً تجربه.
گارانتی نیستش که اون کار بهترین کار بشه از نظر مخاطب.
ولی سلامت روانه رو خیلی قوی اومدی. چون ببین فایر آپ همیشه یه موزیک تا یه جایی بهت هایپ میده. تا یه قرار باشه اون رو بشینی بدی بعد بگی من میشینم اون دیگه واسم کار میکنه، نه. مثلا من پلاگدین خودم الان اگه برگردم به زمان پلاگدین پارسال، پلاگدین که اومده بود تند و تند این فیتا اینترنشنالی که الان رو میزمه رو اون موقع میدادم، تند و تند کارهایی که 4-5 ماه بعد دادم و همون موقع میدادم، به خاطر اینکه اون آتیشه تا یه زمانی هست، تو هی باید آتیش بری جلو بری جلو، حرارته رو نگرش داری، حرارته رو زیادش کنی و به قول تو فرسایشی میشه. اگه قرار باشه الان یه ایده داری بگی خب اینو 3-4 ماه بعد میدم، ایده رو باید الان داد به نظر من.
واسه الان خیلی عوض میشه، پرسپکتیو عوض میشه.
آفرین، بعد ایدت واسه الان خوبه. 4 ماه دیگه یه چیز دیگه پاپه، شاید یه ایده دیگه چیز باشه. به نظر من کاری که الان رو میزه رو باید همین الان روی میز انجامش داد. من میگم آلبوم حالا فرق داره داستانش، ولی حتی موزیک هم، مثلا موزیکایی که اگه به قول تو امسال میبندی قرار باشه 2 سال دیگه بدی، یه ذره آوت دیتد میشه دیگه. به نظر من اگه اومدم پروژه میبندم، مثلا خودم 1 سال شاید آلبوم جدیدم بخوام.
آره اونم به نظرم زیاده. الان فکر کنم مثلا تو اگه 1 سال روی کار مثلا بذاری کارا نیاد، یه حس دیگه، یه تفاوت زیادی داره. تا حالا آلبوم غیر از این آلبوم نداشتی درسته؟
چرا، یه آلبوم مفصل داشتم 12 ترک بود 2017. ولی الان من اینجوری هم که به خودم مثلا نگاه کنم میگم که تونی مثلا آلبوم چی شد، میگم که ای میکس و مسترش بعد مثلا 6 ماه دیگه مثلا میگم چی شد، میگم میکس و مستر. نه الان من میخوام الان با اتیتود الانم کار کنم. این کارهایی که میبینی قبلا اومده دیگه از اون فیز قبلیم بود. الان من بخوام آلبوم ببندم میبندم سری، سریع این اتفاق میفته. اسپید خیلی مهمه، همین الان باید اتفاق بیفته، همین الان. واسه همینه که فری استایل هایی که من تو یه ساعت میدادن و فنا دیوونه شن، میگن که آقا ما اونا رو دوست داریم، This is what we want. اون سریع انجام میشه. چون همه هم اینوالو میشدن، میگفتم دارم میدم فردا کارا رو کاور انتخاب کنید، انتخاب کنم. همه هم اینوالو
اینتراکتیو بود.
فردا مثلا کار میومد، میبینی اون فایر اپ شیریت بگم، مثلا دیدی میان تبلیغ میکنن، همیشه این حس رو بهت میگن که اگه مثلا این کورس رو بخری الان پولدار میشی. نمیان بهت بگن حقیقتای قضیه رو که تو یکی دو سال کار داری. بهت میگن you get rich now. میگن الان
اسکمه.
آره اون که اسکمه، ولی این حسش رو میخوام بگم. اون حسی که اون فروش انجام میشه به خاطر اینکه اون ارجنسی است. هیچکی دو ساله رو نمیخواد. ما الان میخوام، الان میخوام، الان میخوام. این الان است که خیلی مهمه، اسپیده مهمه.
ولی بعضی موقع یه استراتژی مثلا واسه بعضی آرتیستا چیز میکنه، کار میکنه که مثلا دیلی بدی از much as possible، بعد دیگه وقتی میاد دیگه اون موقع میترکه.
آره این
بعضی از آرتیستا اونو داره. ولی مطمئن باش اون هنرمندی که داره از اون استراتژی استفاده میکنه، سلامت روانیش تحت تاثیر داره قرار میگیره. بخاطر اینکه طبیعت هنر اینه که تو هی در حال
ساختن باشی
و انتشار باشی.
چقدر قشنگ گفتی.
میگه فقط اگه ساختن باشه کافی نیست.
واقعا رو طبیعت، واقعا رو سلامت روان من تاثیر گذاشت. یعنی چون خارج از موزیک 2023 سالی واسه من بود که خیلی چالش داشتم با همه چی، با آدمای زندگی، با شرایطی که اتفاق افتاد. با میدونی بالاخره یه سری چیزا هم تو زندگی آرتیست خارج از موزیک هست دیگه، و این چیزا بود که یه خورده شاید سرعتم و امسال کم کرده بود نسبت سال. ولی اینجوری نیست که اینجوری بشه. میگن تو نمودار مثلا هر نموداری هم نگاه کنی میره بالا، یه پول بک میکنه دوباره میره بالا. من الان تو اون فیز بودم، الان میاد اینجا این پول بک، این نشونایی که داره میگیره بعدیش خیلی قراره یه امید خدا ایشالله میره.
یکم خیلی اشاره کردی به مثلا چیزایی که رو خودت کار کردی و کتابایی که خوندی و میتونی بیشتر توضیح بدی که مثلا چی بوده این قضیه؟
آره چرا که نه، من
انلایتنمنت شده
بودم. آره انلایتنمنت،
روشنگری کردم،
دقیقاً روشن شدم. من تا قبل 2020 خاموش بودم کلا. الان که مثلا حتی بیهیویرهای قبل 2020 رو نگاه میکنم میبینم که کلا از نظر دانشی خاموش بودم. نمیدونستم اصلا دنیا یعنی چی، اکسپریانس های واقعی زندگی یعنی چی، کامیونیکیشن با آدمای دورت یعنی چی، نتورک یعنی چی، اینکه دانشایی که داری و اپلای بکنی یعنی چی؟ چون خیلی نالجو دارم ولی کسی اپلای نمیکنه. مثلا این دو سه سال مثلا میگی بابا میدونم چی میگی، میگی فلان کارو کن، میدونم خوندم فلان جا، خب کو اپلای، اپلایش باید بکنی. این بود که این اطلاعات بیشترم به خودم ربط داشت، من نمیدونستم چه قدرتی درونمه تا سالیان سال 2013 تا 2020، تا اینکه بالاخره منتور گرفتم، این کتابو خوندن، گفتن که آقا تو قدرتمندی، تو انسانی، تو نیروی تولید مثل داری، از تمام این نیروها میتونی تو راه خوب استفاده بکنی، تو مغز داری، مغزت کار میکنه. تفاوتی که مثلا با حیوانا داریم اینه که قدرت تکلم داریم، این ما رو میبره جلو. من تمام اتفاقایی که افتاده واسم، موزیک یه درصدش بوده، صحبتی که من میکردم و مارکتینگش بیشترین درصد بوده. مارکتینگ منظورم باجت واسه تبلیغ نیست، یعنی مثلا فیومز انجینیر رو من باش رفیق شدم، من و تو با هم صحبت کردیم، با هم رفیق شدیم، بعد کار بستیم. همه چی هم خیلی مثلا دفتر دستکی نیستش که بگی آقا این کامیونیکیشنه. به نظر من از همه مهمتر بود کامیونیکیت، جوری که با خودم میکنم، با وسایل دورم میکنم، با آدمای اطرافم میکنم، با انوایرمنت بیرونم میکنم.
اینا که میگی روش خاصی از زندگیه یا نگ...
آره روش خاصی از زندگیه. اول
از اسمی چیزی هست،
آره دیسیپلین، نظم. نظم با خودت، نظم با خودت. یه کلمه ای که من میتونم از تمام این کتابایی که خوندم، من شاید بهت بگم 20 درصد از نظمی که بهم یاد دادن این کتابا رو اپلای کردم که به اینجا رسیدم. من هیچ وقت صدمو نذاشتم، به خاطر اینکه عمل کردم و دیدم، گذاشتم یه ذره نتیجه دیدم، خوابیدم، نمیدونم از این روش مثلا ریلای کردم. ولی الان میگم آدم بازم از اکسپریانس یاد میگیره، آدمای باهوش از اکسپریانس بقیه یاد میگیرن. مثلا بچه هیچ وقت نمیفهمه 16 سالشه باباش میگه نکن، بعد 24 سالش میشه میگه بابام 10 سال پیش مثلا راست میگفت. اون موقع اسمارت نبودی اینقدر یاد بگیری. اینه به نظرم اون دیسیپلینه، اون نظمه با خودته. حالا خیلی واید میشه، سرشاخه های دیگه ای داره، باید مثلا بچه ها برن دنبالش. اونه ولی بیشتر تش میرسه به همون، یعنی کارهای پرکتیکال انجام دادن، تئوریش همش اون نظم است. مثلا قدیمی ها میگفتن، یه حرفی میزدن، میگم حرف قدیمی ها درسته، من اون حرف رو تو کتاب با دلیل با توضیح میخوندم یاد میگرفتم، گفتم این حرفی بود که مثلا عموم سالیان پیش میزد، ولی اون طی سالها اکسپریانس 20 سال یاد گرفته بهت زده به یه لحنی، این به یه لحنی واسه توضیح داده، ولی همونه. مثلا یه سری چیزای پرکتیکال واقعا همونه، مثلا میگن باشگاه بری چه میدونم مغزت کلیر میشه، همونه. حالا یکی بیاد بگه که آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل.
حالا آلبومت که میدونیم داره میاد، کنم این هفته یا همون هفته بعدی، حالا نمیدونیم بعد از این میاد،
21 دسامبر میاد.
نمیدونیم قبل از این یا بعد از این میاد، حالا تصمیم نگرفتیم. برنامه های آتی چیه بعد از آلبوم؟ میگفتی یکم گفتی میخوایی اونو لیلو کنی و اینا، ولی چیزی هستش که مثلا آردی داده باشی؟
بتونم اینجا بگم به عشق برخورتا، به عشق برخورتا
اکسکلوسیف.
آره اون چند تا فیتی که قولش داده بودم، چند تا فیت اینترنشناله، منتظر فقط یه پلن درستم که درست اکسکیوتش کنم، چون آیدیا اونجاست، اندازه کافی میدونم بمبه، فقط باید درست پخشش کنم، درست ایده رو اکسیکیوت کنم، به اجرا برسونم. چند تا فیت اینترنشناله ولی بقیهش رو نمیتونم بگم. یه خورده میدونی، آره یه خورده
حساسه،
آره یه خورده حساسه.
ولی خب خیلی علاقه‌مندم ببینم چیه. حالا یه سوالی که من از چیزا میکنم، هنرمندای مهمون میکنم تو این برنامه، اینه که پیشنهادی برای من واسه یه آهنگی یا یه فیلمی یا یه چیزی هست که من گوش کنم، فکر کنی گوش نکرده باشم. حالا این یکی یه سوالمه، مثلا یه آهنگی که اخیرا مثلا گوش میکنی خیلی یا خیلی دوست داری، یا یه آرتیستی عطا. یه سوالمه. سوال دیگه اینه که فکر میکنی توی سینه ایران، توی صحنه ایران چه آرتیستیه که من مثلا شاید مثلا خیلی مطرح نباشه که من برم مثلا چک کنم، که مثلا فکر میکنی که پتانسیل زیادی داره؟
آهنگی که خیلی لیتلی بعد 10 سال بهش رسیدم، it's called Going Through Changes by Eminem.
Going Through Changes.
از آلبوم ریکاوریش.
یادم نمیاد اونو. آره.
از آلبوم ریکاوریش. و آرتیستی که توی ایران خیلی چیز باشه، من یه دونه فری استایل دیدم از یه خیلی سنش کم بود. خب ولی تو پارک نبود، تو خونه بود. بعد انقدر این پسر کلمات خوبی ادا میکرد و با استایل میخوند،
یا مثلا شبیه علی سورنا میخونه، اون مدلی میخونه.
آره فکر کنم آره. همونه. آره. من اینو دیدم گفتم چقدر داره خفن میخونه. آره. من دلم میخواست جای اون باشم. قلمم الان انقدر کار میکرد،
آره.
هانگر قوی، بعد بار شعر اسمشو نمیدونم ولی حتما گیوید چک. اون خیلی خفن بود من دیدم. فقط هم ویدیو میذاشت رو اینستاگرام.
آره میدونم کیو.
بیرون و میتینگ و اینا نبودا. تو خونه از آره تو خونه از خودش صحبت میکرد. خیلی آستنش پایین بود.
آره میدونم فکر کنم.
اسمشو نمیدونم. اگه اینو میبینی حتما هیتاپ هم کن. میدونی این سر ماش
صحبت. خودش نمیدونم ولی بچه‌ها واسم فرستادن یکی دو تا. آره خیلی مثلا جدی شعرای جدی میخونه.
آره شعرای جدی میخونه. گفتم اگه شعراش خمال خودشه چه قلمی داره.
آره
باحال میخونه. این یه دونه هم گفتم اینا تو ذهنم بود.
آره نه خوب بود. چیزی که یه سوالی دیگه هم ازت دارم راجع به اون تجربه تفاوت زندگی تو تهران یا لندن و اینکه چی بود مثلا اون سیری که داشتی چی بود مثلا مثبت بود منفی بود تفاوتا چیه؟
ببین آدمی که من امروز هستم 100% به خاطر زندگیه که تو تهران کردم. اینجا با کالچر و لنگویج تونستم اون اتفاقا رو مثل همون ایده های قدیمی که داشت خاک میخورد و بتونم بیان کنم، شیوه بیان کردنشو. چون تو ممکنه 1000 تا ایده داشته باشی ولی اگه استعداد بیان کردنشو به دنیا نداشته باشی اون ایده ها فقط یه ایده است. مثلا اسنپ، دوستم قبل اینکه اسنپ بیاد ایده اسنپ رو من گفت. قبل اینکه اسنپ بیاد، چون اوبر اینجا بود، اسنپ اومد اما توسط اون نه. چون اون کسی که این کارو کرد آدمای درست رو میشناخت، تونست ایدهشو درست پرزنت کنه و بیان بکنه. اینجا چیزی که من پیدا کردم، حالا الان با دوستام میرم بیرون، ولی اون تایم تنها رو پیدا کردم که رو خودم رفلکت کنم. یعنی اون تایمی که کرونا اومد این اتفاق افتاد. نه رفیقی، نه لینکاپی، نه چیز. چون تو وقتی همش اطراف آدما باشی نمیتونی خودتو پیدا کنی. اگه خودتو پیدا کردی بیرون سوشالایز کن هر چی، ولی خودتو وقت نمیکنی پیدا کنی، چون با ایده های آدمای مختلف تو تصمیم میگیری. یکی میگه مثلا فلان کارو کنم، فلانی نه فلان کار به درد نمیخوره. شاید فلان کارو تو باید بکنی. شاید اون شخص داره از پرسپکتیو خودش میگه. به نظر من اونجا چون خیلی مثلا با بچه‌ها میرفتیم بیرون و اینا، هیچ وقت تایم اینو نداشتم که رو خودم رفلکت کنم ببینم من کیم، من چی میخوام، هدف من چی. هدفمون مشخص بود مثلا آقا رپ و اینا، ولی نمیدونستیم واقعا عملیات چجوریه، چیکار کنیم، خیلی راهی بلد نبودیم. به نظر من اینه که آدم اون تایم تنها رو خودش بذاره.
ولی اون تاثیر لندن نبود مشخصا، تاثیر تنهایی لاکداون بود.
تاثیر تنهایی لاکداون بود به نظر من. یعنی شیفت اصلی تاثیر تنهایی لاکداون بود.
یعنی ولی تفاوتی احساس نکردی وقتی از مثلا ایران اومدی
اینجا؟ تهران واسه من،
واسه تو تهران اینجا... وارد اون وجه
هم شلوغیش
لندن شدی؟
دقیقاً.
بخش ایرانی ها
نه بخش ایرانی ها نه، از نظر اینکه
یعنی
شهر شلوغ، همون چیزایی که ما تو تهران میدیدیم و میدیدیم همون خوشیا هست، همون دردسرا هست. یعنی کاری نیست که بچهای تهران نتونن بکنن که اینجا باشه. اگه تو مثالی میدونی برام بزن.
نه واسه همین جالب بود که مثلا این چیزی که داری میگی تو انگاری که تجربت انگاری که یک به یک بوده، یعنی تفاوت زیادی حس نکردی.
دقیقاً.
آره. دقیقاً مثلا بوده. من تجربه‌ام خیلی متفاوت بود. چون مثلا من آره مثلا از نظر شهر زندگی شهری خب خیلی شباهتش زیاده، یعنی دقیقا همون کاری که تو تهران کردی اینجا میکنی یا هیچ چیزی نداره. ولی دو چیز خیلی تاثیر تفاوت زیادی برای من داشت. یکی این که طبقه اجتماعی که تو وارد، من حداقل وارد شدم به انگلیس، خیلی تفاوت داشت با طبقه اجتماعی که تو ایران بودم.
آها.
اون خیلی مثلا اون خیلی واسم چیز بوده، قابلیت هایی که داشتم مثلا جایی که زندگی میکردم فلان و اینا. یکی این بود، یکی تفاوت بزرگ. یکی دیگه هم این که کی دور و برته، یعنی این که خانواده، من خیلی زمان زیادی با خانواده میگذروندم. این که مثلا اون یهو قطع میشه از اون، یعنی مثلا اون تاثیر خیلی زیادی گذاشته بود که از همه نظرها مثبت و منفی هم داره. یکی از مثبتش اینه که زمان خیلی بیشتری واسه خودت داری مثلا چیز بکنی، ریفلکشن بکنی، فکر بکنی به خودت که کی هم من چی هم و فلان اینا. این دوتا. یکی دیگه هم چارچوب ذهنی که من توی مهاجرت داشتم مناسب نبود. من چارچوب ذهنیم این بودش که اینجا خیلی چیزا بهتره، همه چی اتوماتیک.
دقیقاً منم همینطور.
و اون خیلی اذیتت میکنه به خاطر اینکه مثلا یه کاری میکنه که تو از یه قدم عقب‌تر شروع میکنی.
دقیقاً.
هر کی که اینجا فکر کنی که فکر کنی بهترن
همینه ازم. من از اون استاندارد لیوینگ که داشتم اومدم دیدم اینجا نه فقط من کلن کشور اینطوریه همه بلودمون میرینه زندگی میکنن ولی باید اون اتفاقا واسم میافتاد به حدی فراستریتد و داغون و اعصابم خورد بشه که برم دنبال اون چارچوب و خودمو پیدا کردن. الان اگه هر کسی اینو نگاه میکنه داره واسهش اتفاق بدی میفته باید خیلی خوشحال باشی چون اون اتفاقا تو رو خورد میکنه که تو بالاخره یه جا خسته بشی. تا کی میخوای مثلا اون داستانی که تو ذهنته یا اون روش زندگی رو تحمل کنی؟ یه جا تو باید انقدر فراستریتد و اعصابت خورد بشه که به فکر اون تغییره بیفتی و این اتفاق تا وقتی همش پروانه و خوشی و پارتی باشه اتفاق نمیفته. واسه هیچ کس تو تاریخ نیفتاده. همه تو اون تایم سخته رفتن. از تو اون میگم بعد هر شب سیاه یه صبح روشنه. باید توی اون تایم بری تا بتونی موفق بشی.
این بعضی موقع شبیه موتیویشنال اسپیکر ها اینا
سوال آره
خوبه داری مثلا به نظرم اون کار موتیویشنال اسپیکر هم میتونی انجام بدی.
چرا که نه آره. انقدر این پادکست اون حالا میبینی یه همصحبت خوب میخواد که آره. بتونه سررشته کلام از دستت نپره با اینکه یه سری جاها داشت چالنجینگ میشد سر جوانی کردنه آره. ولی سعی کردم برش گردونم درست توضیح آره. شدم
نه خوب بود من ساعتا خیلی خوب
آره خیلی من که خیلی لذت بردم ترکمون چرا خوب شده
ترکمون که بریم برو بریم منو میکسش مونده الان
بیس رو زیر جرزی
بیسم اضافه میکنیم همه کاراش هم میکنیم
برو بریم دیگه
برو بریم خلاصه که خیلی حال داد هم
منم اینطور
صحبتمون هم این کاری که با هم بسیم امیدوارم بهتره که
واقعا تجربه خیلی خوبی بود
منم همینطور
عزیز دلمی
مخلصتم
قربونت
دمت گرم
بعد تو گنگ شد زخار.